بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار گرامی، خصوصا اساتید محترمی که امروز خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر زمانیان و جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری. حالا برای اینکه رعایت وقت بشه و قرار هم بود که 5 دقیقه دکتر بابایی اول یک تصویری ارائه بدم، فکر میکنم تو این گفتگو انجام شده. ما هم برخی از دوستان آنلاین هستند، وقت رو محترم بشماریم. برای اینکه این نشست شکل بگیره، ما بخشی از سوالاتی رو از قبل برای اساتید ارسال کردیم و گفتگوهایی توسط جناب استاد بابایی و اساتید صورت گرفته. این پروژه در واقع یک پازلی از مطالعات راهبردی در جهان اسلام هست که در موضوعات انضمامی مثل آب، ورزش، جمعیت و همه موضوعاتی که تقریبا حالا 15 موضوعی که جهان اسلام درگیرش هست و تغییر در این هر یک از این موضوعات به سمت در واقع تغییر و رشد مثبت احیانا آینده بهتری از وضعیت جهان اسلام رقم میزنه. به عنوان مثال موضوع بعدی ما موضوع امنیت هست. حالا موضوعات دیگری را هم به همین نحو کار کردیم. فضای بحث فضای برخلاف در واقع شیوه های موجود کمتر آسیب شناسانه و بیشتر ایجابی و اثباتی هست و ما حالا تکنولوژی به همین نحو، یعنی بار ایجابیش بیش از سایر بحث هاست. حالا برخی از بحث ها مثل جمعیت یا امنیت یا حتی آب در فضای بحران و آسیب شناسانه مطالعه میشه و بررسی میشه، اما موضوعاتی مثل تکنولوژی بیش از آن که بار آسیب شناختی داشته باشه بار وضعیت شناسی و راهبردی داره و ما امروز خدمت بزرگواران هستیم. من وسط این شلوغی فراموش کردم بفرمایید سوال کنم که از کدوم یک از اساتید باید شروع بکنیم. سلامت باشید، ما خدمت جناب دکتر زمانیان هستیم و بحث ایشون رو خواهیم شنید. در خدمت جناب دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ممنون از دعوت شما بزرگواران و فرصتی که در اختیار قرار دادید. ان شاء الله بتونیم امروز در این موضوع مهم با هم یک گفتگوی رو داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم از مقدمه‌ای که شنیدم و دست گذاشتن رو موضوعاتی که نظرم میرسه که این موضوعات شاید کمتر جاهای دیگه بهش توجه میشه. برای خود من جالب بود. مجموعه در واقع پژوهشکده داره به این جنس موضوعات میپردازه و طبیعتاً موضوعاتیه که ما هم تو تجربیات کم و بیش خودمون به این نتیجه رسیدیم موضوعات مخفولی است. چون فضا میخوایم فضای گفتگو باشه و هم خیلی یاد بگیریم و هم میم از جنس تجربه گویی اتفاق بیفته، صحبت های حاج آقا به ذهنم رسید من مقدمه بحث رو اینطوری شروع کنم. تجربه حدود 15 سال کار ما در حوزه مطالعات سیاست گذاری در پژوهشکده آیندگان که مجموعه روسیه و داره تمرکزش رو این 15 سال گذاشته رو موضوع تدوین اسناد راهبردی در حوزه های اولویت داره کشور، ما رو به این نتیجه رسوند که سیاق برنامه ریزی در کشور و سبک برنامه ریزی راهبردی و به تعبیری الگوی سند نویسی در کشور دچار انحراف جدی شده از موضوعات اساسی و دقیقی که اتفاقا اونا گره توسعه کشوره و رفته به سمت کلیگویی‌هایی که فقط در واقع به دنبال ایجاد یه اجماع کلان بین بازیگران اون حوزه است. ما امروز وقتی که در جاهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورا، مثل دبیرخانه مجمع، دبیرخانه شورای امنیت، این جایی که دبیرخانه فضای مجازی، این جایی که ما رفتیم در سطح دستگاه ها صحبت از سند راهبردی و برنامه تحول میکنیم، ترجیح میدن دوستان دو تا موضوع رو: یک، انقدر کلی حرف بزنیم که همه حرفای خوب توش جا بشه و اون موضوع تحولی تبدیل بشه به لیستی از آرزوها; دو، اجماع همه ذینفعانم هم حول اون راه حل و اون سند اتفاق بیفته. این یعنی که عملاً قصه گویی در حوزه تحول، عملا به نظرم میرسه که تجربه ما اینو نشون میده. راست شو بخوای چند تجربه برای ما توی این مسیر تجربه های متفاوتی شد که شاید هم با موضوعی با موضوع پژوهش کرده به شکل جدی داره. یکی از اون پروژه ها پروژه جایزه مصطفی بود. 5 سال پیش حدوداً ما رو در استان دعوت کردن در دبیرخانه جایزه مصطفی و به ما نگفتن برید سند تحول جایزه مصطفی بنویسید. به ما گفتن برید ببینید تو دنیا مشخصاً چرا جایزه رو به عنوان ابزار سیاست گذاری استفاده میکنن. سوال کاملاً دقیق. سوال دقیق بود. محصل این تجربه و این سوال دقیق امروز بعد از گذشت 5 سال تداوم ارتباط تیم ما با محوریت آقای مهندس جعفری رسیده به یه حرفایی که مطمئنیم در حوزه در این موضوع خاص تقریبا حرفای بی‌نظیریه. میتونیم ادعا کنیم که ما تو موضوع فلسفه جوایز علم و فناوری در حوزه تمدنی در سطح جهان اسلام تقریبا میشه گفتش که کسی نداریم این حرفا رو زده باشه بدون ابعادش رو بررسی کرده باشه. یه زمانی وارد سازمان اوقاف شدیم. دوستان به جای اینکه به ما بگن آقا برو سند تحول اوقاف رو بنویس، تقریبا اون سالهای خلوش 94 این حدودا بود، دوستان یه خواسته دقیقی از ما داشتن، اینکه فلانی برید ببینید الگوی حکمرانی خیریه ها در کشورهای دیگه چجوریه. ما سازمان اوقاف و امور خیریه ایم، سازمان اوقافش رو میفهمیم باید چیکار کنیم، سازمان امور خیریهش رو نمیدونیم باید چیکار کنیم. شما برید برای ما که محصل اون کارم به جهت اینکه حوزه کاری شما هم حوزه اجتماعی عرض میکنم که محصلش شد 30 جلد کتاب آجاقا در حوزه الگوی بررسی تطبیقی و الگوی حکمرانی خیریه ها در کشورهای مسلمان و غیر مسلمان. 15 کشور مسلمان بررسی شد، چریتی ها چطوری حکمرانی شد، 15 کشور غیر مسلمان. خود اون موضوع به نظرم موضوع خیلی مهمیه. یه زمانی های محمدی سیرت در سازمان اوقاف فرمایش خیلی دقیقی داشتن، گفتن امروز من بزرگترین خطر پیش روی وقف رو جریان سکولار شدن وقف میدونم. مردم کار خیر میکنن، به نیت وقف نمیکنن، به نیت دینی نمیکنن این کار. مردم مثلا در امور مشارکت های اجتماعی فعالیت میکنن ولی به نیت امر دینی و وظیفه شرعی این کار رو نمیکنن. این میشه که در جمع بزرگوانی مثل شما که محرمن به این حرفا باید عرض کنم که امروز در کشور جریان فعالان اجتماعی به سمتی رفته که من معتقدم یکی از جدیترین پاشنه آشیل های آینده کشور در این حوزه مسئله عدم حکمرانی درست و مواجهه درست با جریان های اجتماعی در کشور. ما اینا نمیتونیم. امروز یه روزی 88 آقای سعید حجاریان گفته بودن که اگر ما بتوانیم یه جمعیتی مثل بسیج درست کنیم که هر زمانی که خواستیم با 2 ساعت پاشن بیان 5000 نفر میدونه ولی از کار نظام رو تموم کرد. امروز من بهتون میگم ما در حوزه خیریه های بزرگ کشور نمیدونیم وضعیت اینا چطوریه. یه استلاماتی میکنن ولی واقعا نمیدونیم اوضاع چه شکلیه، نمیدونیم توانمند سرمایه مالی خیلی از اینا چطوریه، نمیدونیم شبکه های پشته. و ما واقعا در این حوزه نه در سطح جهان اسلام که خیلی گرفتاری داریم، تو کشور خودمون هم گرفتاریامون کمتر از اون نیست، خیلی جدی تر است. از اون تاریخ به بعد ما رو این دوتا موضوع مشخصا در حوزه جوایز علم و فناوری و موضوع حکمرانی اجتماعی تمرکز 4-5 ساله اخیر ما بوده که الحمدلله دستاوردهای هم رسیدیم، اتفاقای خوبی هم افتاده، بخشش رو خدمتتون اشاره میکنم. آخرین تجربه‌ای که الحمدلله خیلی خوب شد و به نظرمون رسید ان شاءالله میتونه زمینه ای اتفاق مهم باشه، مبتنی بر همین تجربیات 15-16 ساله در انتخابات اخیر با پیروزی حاج آقای رئیسی، ما تقریبا 2 روز بعد از انتخابات موظف شدیم، حاج آقا دستور دادن یه تیمی رو که بشینیم رو موضوع سند تحول دولت کار کنیم. اونم یه موضوعیه به نظرم میرسه که خیلی خوبه توش فرصت گفتگویی پیدا بشه. حاج آقای رئیسی تجربه سند تحول قوه قضاییه رو تجربه خیلی موفقی دونستن. از آقا هم چندین بار تأکید کردن، تو حکم آقای اژه‌ای هم نوشتن که شما موظفی سند تحول موجود رو برین پیگیری کنید و اجرا کنید. آقا یکی از دستاوردهای 100 روزه دولت 13 خودشون رو موضوع سند تحول دولت بنا گذاشتند و ظرف چند روز آینده هم انشاءالله این سند رونمایی میشه. واقعا ما به دلیل همین تجربه ای که خیلی جناب عالی هم دقیق اشاره کردین روی موضوعات، مسئله جمعیت، مسئله ورزش، مسئله گردشگری، مسئله کاملا با رویکرد مسئله محور نشستیم، سند تحول و جسارت کردیم و این تابوی در واقع مرسوم تو برنامه های راهبردی کشور که مثلا ما برنامه وزارت بهداشت بنویسیم، برنامه وزارت راه بنویسیم، اینا رو شکستیم. با یه مطالعه و تجربه‌ای که داشتیم رو 35 مسئله مشابه مسائلی که شما گفتین که اتفاقا 5 6 تا از موضوعات هم کاملا موضوعاتی که جناب عالی پیش اشاره کردیم، ما سند تحول ورزش نوشتیم، مشخصا سند تحول جمعیت و فرزندآوری نوشتیم، سند تحول گردشگری. رو 35 مسئله کشور نشستیم و سعی کردیم این الگوی تحول رو و برنامه تحول رو کاملا مسئله محور بنویسیم و من یک درخواستی که از شما دارم این مسیر مسئله محوری رو هر چقدر میدونید میتونید حاجا دقیق ترش کنید. یعنی واقعا امروز اگر در مورد حوزه تمدن ما ابزارهایی رو هم داریم بریم رو مسئله ها بشینیم. مثلا توی موضوع تعاملات علم و فناوری که یکی از موضوعاتی که انشاءالله آقای دکتر جعفری هم تو این جلسه ارائه خواهند داد، یکی از موضوعات ما چالش های حوزه همکاری های بین دانشگاهیه. ما چرا نمیتونیم اینو شکل بدیم؟ ما تو سفر اخیری که به دعوت کنسول ایران در سوریه داشتیم، یک هفته اینا رو زیاره بودیم توی سوریه، دیدارای مختلفی با بخش های مختلف سوریه داشتیم. یکی از اون موضوعات دانشگاه حلب بود. من با شناخت همین چند وقته و مطالعه که انجام دادیم عرض میکنم که یکی از حوزه های به شدت اولویت داری که اتفاقا بچه های جریان انقلاب باید برن بشینن به مسئلهش بپردازن، مسئله توسعه همکاری های علمی ما با سوریه است. دانشگاه حلب با فکر میکنم 75,000 نفر دانشجو جمعیت که یک روزم تو زمان جنگ تعطیل نشده این دانشگاه، وقتی که در رشته مثلا میریم رفتیم بحث و گفتگو پیرامون رشته هاشون، تو حوزه علوم مدیریت فقط مبانی علم مدیریت رو میرن یاد میدن. مثلا بحث های گاورننس، حکمرانی، بحث های تمد، اصلا این حرفا نیست. حرفایی که از نظر من در سطح سواد بچه های لیسانس دانشگاه های ایران تو رشته مدیریت. امروز ما نمیریم این کار رو بکنیم، بهتون قول میدم 2 سال آینده ببینید امریکایی‌ها اولین اسکول و اولین کالج حکمرانی رو در سوریه تأسیس خواهند کرد، چنان که تو عراق کردن، تو منطقه خزر الان رفتن یه اسکول خیلی مجلل درست کردن، دارن بحث گاورننس و حکمرانی به بچه عراقی یاد میدن. ما تو افغانستان نکردیم این کار رو. بعد از ما آمدند امریکایی‌ها نشستن قانون بانک مرکزی افغانستان رو جوری نوشتن که ما دیگه قدرت تعامل مالی با افغانستان نداریم. تو عراق نرفتیم این کار رو بکنیم، 8 شعبی رو ایجاد کردیم تو زمان جنگ. بعدش نرفتیم با دانشگاه بابل، دانشگاه مختلف بشینیم، مسئله تفاهم همکار، تفاهم نامه بنویسیم برای همکاری ها و واقعیش کنیم این تفاهم نامه رو. خدمت رئیس دانشگاه حلب رسیدیم، ایشون 2 تا تفاهم نامه من نشون داد. گفتش که شما از این 2 بزرگواری که قبلا اومدن با ما تفاهم نامه نوشتن که بزرگتر نیستید. یک شورای ولایتی نوشته بود از طرف دانشگاه آزاد، یک شم رئیس دانشگاه شهید بهشتی. گفتش که از روزی که این تفاهم نامه رو امضا کردن بزرگوارا رفتن که رفتن. ببخشید من این حرفا رو یکم به نظرم از این جنس حرفا، حرفای مهمیه که باید اینجا گفتگو بشه در موردش. مسئله عدم توانمندی ما در جمهوری اسلامی برای الگوی درست و اجرایی برای تعاملات علم و فناوری در جهان اسلام و کشورهای منطقه با اولویت کشورهای منطقه، از نظر من یکی از ریز موضوعاتیه که تو ابر مسئله‌ای به نام مثلا توسعه تمدن علمی جهان اسلام، اتفاقا این پیچه که الان افتاده و موتور کار نمی‌کنه فقط به خاطر این پیچ کوچیکه، همین پیچ کوچیکه مسئله همینه. ما نداریم. ما تا زمانی که قرار بود حاج قاسم و نیروی قدس اونجا قدرت نظامی ایران رو ببرن، ما تونستیم یه کاری بکنیم، نیروی مردمی درست کردیم، امروز تو این داستان موندیم. ما واقعیتش ضعف جدی تو حوزه دیپلماسی علم داریم و این موضوع رو هم به شدت و با صراحت در برنامه تحول دولت بهش اشاره کردیم. امروز گذرگاه توسعه کشور و افزایش قدرت نفوذ و تثبیت هژمونی جمهوری اسلامی تو منطقه به جد یکی از ابزاراش حوزه علم و فناوری، حوزه جدی که شما روش دست گذاشتین که به نظر من
شاهراه گذرگاه تمدنی ما اتفاقا امروز از این حوزه میگذره. امروز جریان های استارتاپی ما ببینید چه اتفاقایی داره توشون میفته. یکی از حوزه های جدی حاج آقا که به نظر من خوبه به اونم پرداخته بشه، تغییر الگوی اشتغال در بین جوانانه. امروز الگوهای فریلنسری انقدر رایج شدن بین جوانا که ان طرف تو ایران نشسته نون جمهوری اسلامی میخوره، نمیدونم یارانه ما رو استفاده میکنه، تمام کارشو داره برای خارج از کشور انجام میده. ما هم دلمون خوش فرار مغزها نداریم. چرا؟ طرف بخاطر اینکه از فرودگاه امام خمینی پا نشده بره بیرون. اتفاقا امروز الگوی مهاجرت یکی از حوزه های جدی که اشاره کردین، حوزه مهاجرت، که شاید باورتون نشه ما جنگیدیم برای اینکه مسئله مهاجرت رو به عنوان یکی از 35 اولویت اصلی کشور خدمت های رئیسی معرفی کنیم. امروز یکی از ابعاد که انشاءالله ظرف چند روز آینده این سند منتشر میشه همین مسئله مهاجرته. و اتفاقا با یه تیم بسیار کارآزموده که الحمدلله رفتن بچه‌ها، نمیدونم مطلعید یا نه، رصدخانه مهاجرت ایران رو انداختن. این بچه‌ای که اومدن خودشون، میخوام بگم این جنس موضوعات مقفولی که ما بهش نپرداختیم پاشناسی. خودم پیشنهادم اینه که من وقتی معمولا برای این جلسات دعوت میشیم و اینا، یه اوایل میگفتم با خودم، میگفتم شاید مثلا 12 سال پیش بچه تر از الان بودم، میگفتم هرچی این اسم قلم به سلم بتر و کلانتر باشه و اینا بیشتر حال میکردم. میگفتم خدای جهان اسلامو ندارم تکن. امروز اگه دعوت میشم به یه جایی را سوسینیش، دعوت حاج آقا که محبت کردن و دعوت کردن و با افتخار خدمتشون رسیدیم، یکی از جذابیت های دعوت حاج آقا برای من این بود که حاج آقا به من گفتم ما میخوام در مورد مسئله جوایز علم و فناوری صحبت کنیم. یعنی کسی که این مسئله رو میبینه نیومده در مورد موضوع کلن گفتمان تمدنی علم و فناوری. از این حرفا معتقدم حرف میشه زیاد زد ولی مسئله نمیشه در آورد. امروز آقا مهدی جعفری ما و تیممون تو این 5 ساله شاید بیش از 150 جایزه معتبر دنیا رو مطالعه کردن با فراینداش حاج آقا، نه فقط بگیم مثلا نوبلی وجود دارد اینطوری بریم سایتش رو ترجمه کنیم. به جرأت میتونم بهتون بگم مقاله ISI در حوزه تحلیل تمدنی در بحث این تیپی وجود نداره الا اینکه مقاله در مورد جوایز نوشته شده باشه ما رصدش نکنیم. مقاله وجود نداره، سایت و مایت و کتاب و این حرفا رو که همه خوندیم. و امروز ببینید اونا با یه ابزار به نام جایزه دارن چیکار میکنن، ما چی کار میکنیم؟ هیچ. ما آقای گورشاهین رو میاریم، جایزه علم و فناوری مصطفی رو بهش میدیم، میره واکسن کرونا رو میسازه، ما زیر سوال میریم که آقا ما معرفیش کردیم. میدونین که تو بچهای جایزه مصطفی همین تیم های مهندس جعفرینا اولین بار گورشاهین رو بچهای کشف شناساییش کردن و به دبیرخانه معرفیش کردن. اولین فیلم علمی، اولین جایزه معتبر علمی آقای گورشاهین جایزه بود که تو ایران گرفت. ما بعدش چیکار کردیم؟ چیکار باید میکردیم بعدش؟ الان ما آقا مهدی توضیح خواهند داد. از دور اول جایزه اگر اشتباه نکنم ایرانیانی هستند که مقیم سوئیسن، جایزه مبلغ جایزه مصطفیشون که برنده شدن هنوز از دبیرخانه جایزه تحویل نگرفتن. گفتن ما این پول رو نمیخوایم ببریم بیرون، میخوایم تو ایران بمونیم کار کنیم باهاش، 4 تا تیم استارتاپی، 4 تا بچه بدین ما این پول رو تو ایران سرمایه‌گذاری کنیم، انتقال فناوری کنیم. به من بگید کی این کارو کرد؟ عرضم اینه که خیلی ظرفیت ها، من تو سوریه دیدم که یو ان پرچم زده ساختمون های مخروبه یو ان، ساختمون های مخروبه سوریه رو گرفته، پرچم یو ان بالاش سره، داره بچه های سوریه رو آموزش میده، آموزش اجتماعی. به من امروز حاج آقا شما بگیده که حرفایی که واقعا من پیشنهاد میکنم، خودم هم با افتخار حاضرم خیلی حرف روش داریم بزنیم، مسئله متشکل بحث NGO هاست. ما چقدر ظرفی NGO های بین المللی داریم؟ خدا رحمت کنه حاج قاسم سلیمانی قبل چند ماهی قبل از اینکه سوریه در واقع مسئله جنگ تمام بشه، جمعی رو جمع کردن گفتن جنگ سوریه داره تمام میشه، برید فکر کنید در مورد اینکه راه حل حضور ما بعدن تو سوریه چه خواهد بود. ما رفتیم توی مدتی مطالعه انجام دادیم، گزارش خدمت ایشون دادیم که امروز یکی از الگوهای تثبیت قدرت در کشورها یک مسیر اقتصادی، دو مسیر اجتماعی. به جرأت و با شناخت عرض میکنم امروز ما در سوریه یک NGO تو ایران نداریم که تو تراز و نصاب یک NGO بین المللی باشه بتونیم اینو ببریم سوریه بشینه بچه های سوری رو آموزش بده. نداریم اصلا نداریم که دو زبانه باشه، ویژگی های
رفتارشناسی سوری رو بلد باشه، اهل تعامل باشه، شبکه داشته باشه، مسئلهش باشه. توی این ما امروز با آمار عرض میکنم 70,000 NGO ثبت شده در کشور داریم. 70,000 NGO ثبت شده. غیر ثبتی ها مثل گروه جهادی ها، مثل هیئت ها، مثل بچه های مشعر، مثل بچه های اینا رو غیر ثبتی میدونیم. 70,000 تشکر. از این 70,000 به جرأت میتونم بهتون بگم شاید به تعداد شماره انگشتان هم پیدا نکنم مجموعه رو که امروز حاضر باشه بره امتداد جریان خانتومان، جریان نظامی ما، حضور نظامی ما تو سوره رو، پرچم اجتماعی رو دست بگیره. بچه های نیرو قدس هم نشستن اونجا، میگن خب یکی بیاد ما زمین سازی میکنیم، زمین سازی حضور، هر کاری بگید ما، یکی بیاد، یکی بگه من بلدم این کار رو. حالا ببخشید سر روزه رو ما باز کردیم، این خلاص عنوان مجموعه خیلی جذاب شما حوزه اجتماعی ما رو گرفت. به ذهنم میرسه که آجا هر چقدر دقیق ما روی این موضوع کار کنیم، اصلا مدل شایستگی یه NGO بین المللی در تراز حضور در لایه تمدنی، همین اصلا مدلش وجود نداره. الان نمی کنیم این کار رو، یه کسی میره تو اروپا ایزوی خیریه ها رو تولید میکنه، الان دیدین مدل های ایزو و این هم. الان برای هر کسب و کاری ایزو زدن، الان ما این کار رو نمی کنیم. یه کسی میره ایزو خیریه ها رو درست میکنه، بعد همه خیریه های ما پا میشن میدونم میگم ما میخوایم بریم ایزو خیریه بگیریم. خب ما درستش کنیم، مگه اونا چیکار میکنن؟ امروز باید ما ایزو درست کنیم، استاندارد درست کنیم بین جریان بچهای انقلابی، انجیوهای کشور، بریم بگردیم 5 تا انجیو با این تراز تیک بزنیم، بگیم آقا این 10 تا شایستگی لازم، اصلا بهش بگیم تو برای سوریه رفتن کار کردن تو چی لازم داری؟ از همینم بهش نمیگیم. حرف خیلی زیاده، به نظرم روی موضوعات خیلی فرصت‌های زیادیه برای گفتگو. یه سری از این موضوعات رو حالا شما فرمودین، شاید یکی دو تا نکتهشو من بتونم پیشنهاد بدم اضافه کنیم با شناختی که توی سند تحول داریم، خیلی تجربه خوبی شد. شاید خود اون تجربه هر رو گفتن یه مسئله ای باشه ما چطوری. و امروز ما خدمت دوستان نیرو پیشنهاد دادیم که ما حاضریم تجربه سند تحول رو در سوریه تبدیل کنیم به در واقع یه الگوی کاری و بریم سند تحول دولت سوریه رو پس از جنگ بنویسیم. یه تیمی از بچه‌های خیلی خلاصه ابراق و سرحال و باسواد حاضر شدن بیان بگیم مثلا اونجا بریم قانون صنعت سوریه رو بنویسیم، قانون مثلا امور معادن سوریه رو بنویسیم. چون اگر ننویسیم برامون می‌نویسن. دوستان سوری میگفتن حاج قاسم ساعت 1:30 شب به رحمت خدا رفت شهید شد، 7 صبح آقای پوتین تو سوریه نشست هواپیماش. بازی سوریه رو خیلی جدی از دست به نظرم داریم میدیم. خود این موضوع به نظرم محل اعتناست و محل سوال. حالا حرفا توی این موضوع زیاده، من عرایزم رو جمع‌بندی کنم آقا مهدی بحثا رو شروع کنه. من مستقل از این که بگم امروز مثلا فرض بفرمایید که فناوری های پیشرو در جهان اسلام چیست، آقا دیروز اشاره کردن هوش مصنوعی و بحثای این تیپی رو اشاره کردن، مستقل از این که بگم که ما چقدر در واقع توی این موضوع آمادگی در کشور وجود داره، میخوام بگم متاسفانه من کمتر پیدا میکنم مجموعه هایی رو که این جنس موضوعات رو بذارن مسئله. بگیم مسئله مهاجرت برای ما مسئله مهمی، حوزه رو مهاجرت ما چیکار کنیم، حوزه رو موضوع مثلا چه میدونم فرار مقصا میخواد چیکار کنیم، خب حوزه رو موضوع تعاملات بین دانشگاهی چه الگویی داره ارائه بده. این حرفا رو منم واقعا به سهم خودم و به اندازه فهم کم خودم معتقدم حرفای جدی و مهمیه. ما توی این کاری که حالا انشالله دکتر جعفری مفصل‌تر خدمتون ارائه خواهند داد و ما هم خدمتشون خواهیم بود، سعی کردیم به این موضوع خیلی مشخص بپردازیم و سعی کنیم به ابعاد مختلفش، فلسفه وجودی جوایز، الگوی اینیشییت کردن جوایز، چطوری موضوعات رو هدف گذاری میکنن. جایزه کاولی رو به شما معرفی خواهم کرد بچه‌ها، جایزه کاولی ژاپن هر سال مسئله خودش رو موضوع اولویت دار ژاپن انتخاب میکنه، همه دنیا رو بسیج میکنه رو مسئله مهاجرت فقط فکر کنن و جایزه‌شو بهش میده، پرونده هم میبنده. مثل جایزه نوبل نیست که همیشه جایزه صلح بده، جایزه اقتصاد بده. سیاق جوایز تو کشورهای مختلف، مدل‌های مختلف متفاوت که حالا امروز ان‌شاءالله با هم بیشتر گفتگو می‌کنیم. من خیلی خوشحال شدم، ببخشید بخششم به وجد اومدم از اون نمونه‌های خیلی خوبی که شما انتخاب کرده بودین. ما هم به قدر وسع خودمون خلاصه یه گوشه این کار رو حاضرین بگیریم و خدمتتون باشیم. عذرخواهی می‌کنم. آقای دکتر جعفری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. خیلی ممنونم از دعوتتون، خوشحال هستم که خدمتتون هستم. ادامه فرمایشات های دکتر زمانیان، من حالا یه مقداری موضوع رو بیارم تو موضوع بحث جوایز علم و فناوری و بحث موضوع علم و فناوری. خدمتتون عرض بکنم که تقریبا از 5-6 سال قبل که ما ورود کردیم به حوزه جوایز، بررسی اولیه اتفاق افتاد از این که اصلا من خودم راست جاید مصطفی رو هم نشنده بودم، اسمش هم نشنده بودم، نمیدونستم. روزی از دوستان در صدا کردن ما رو که با توجه به تجربیات قبلی که بیاین کمک کنیم ببینیم که کلان جوایز تو دنیا دارن چیکار میکنن. ما وقتی که جایز مصطفی رو طراحی کردیم، سفری داشتیم به یکی دو تا از این جوایز، اونها رو نزدیک دیدیم، اما خب بیشتر تمرکزمون بریم که این جایزه وقتی میخواد برگزار بشه تو چه قالب و اسلوبی برگزار میشه. اما الان بالاخره دوره اول جایزه برگزار شده، الان علاقمندیم که یه مقداری کارها رو تعمیق بدیم. بالا نسیم کنیم جایزه چی کار میکنن، اصلا جریانشون چیه، چه اتفاق بود. خودمونم کم کم با این مفهوم آشنا شدیم، رفتیم خب اب نداره میریم چند تا از این جوایز دنیا رو پیدا میکنیم، میریم تو دیتیلش ببینیم چی کار دارن میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم جوایز رو بر شناسایی بکنیم، دیدیم حداقل 1500 جایزه علم و فناوری بین المللی شما میبینیم. 1500 جایزه ای که ما میگفتیم فقط من خودم نوبل رو شنیده بودم، برمان جایزه علم و فناوری، این همه جوایز در دنیاست. هر کشوری رو که دیدیم، دیدیم یا تو حوزه علم، یا تو حوزه فناوری، یا تو حوزه نوآوری، یا تو حوزه مهندسی، یا تو حوزه یک حوزه تخصصی علم و فن، بالاخره یه جایزه ای داره را میندازه. رفتیم جلوتر، مثلا این نهادهایی در دنیا وجود دارن که اصلا خودشون میان این جوایز رو سعی میکنن که حالا یه حالت انجمن گونه ای برای اینکه بالا دست این جوایز بتونن اون جریان جوایز رو تحلیل بکنن. این جوایز رو تلاش میکنن بیارن تو نظام های رتبه بندی مثلا دانشگاه ها. این جوایز رو تلاش میکنن بیارن تو نظام رتبه بندی و ارتقای اساتید، تلاش میکنن که این جوایز رو معتبر بکنن. برام سوال بود که خب این جایزه میگه چی جایزه است دیگه، میگه خب چیه که انقدر شما دارید بهش میپردازید. خلاصه بررسی کردیم از اون 1500 جایزه، تلاش کردیم که حداقل 7 8 تاشو انتخاب بکنیم، بگیم ما بریم 7 8 10 تا رو بررسی میکنیم. حالا شاخصهایی هم در نظر گرفتیم، شاخصه این که خب خودمون جایزه چقدر سابقه داره، چقدر پیشرو بوده تو اون حوزه، چقدر متناسب با آن چیزی که ما در جای مصطفی دنبال میکنیم، جایزش علمی نیست، ناظر بر اثره و این مباحث. جمع بندی عرایزم رو میخوام عرض بکنم، ما 7 جایزه رو با جزئیات بررسی کردیم. جایزه نوبل رو بررسی کردیم، انشالله تقریبا دیگه خروجش هم داره میشه کتاب، امیدواریم که مثلا ظرف یک ماه آینده این کتابش هم انشالله چاپ بشه. جایزه نوبل کامل بررسی شد. جایزه نوبل جایزه‌ای که خب میشناسین دیگه، معتبرترین جایزه علم و فناوری دنیاست. همه جوایز رو مبتنی بر نوبل مقایسه میکنن، یعنی میگن جایزه نوبل 1، مثلا جایزه بعدی 9 دهم، یعنی 9 دهم نوبل. اصلا افتخار جوایز اینه که بگن که ما اگر شدیم مثلا جایزه خوبی هستیم. چرا جایزه خوبی هستیم؟ به خاطر اینکه فلان فرد و قبل از اینکه نوبل بگیره ما شناسایی کردیم، بهش جایزه دادیم، بعد از ما نوبل گرفت. جایزه نوبل بررسی شد، جایزه ژاپن به عنوان دومین جایزه معتبر دنیا شناسایی شد. عرضم به خدمتتون مدال فیلدز که در حوزه ریاضیات بررسی شد، جایزه کاولی بررسی شد. عرضم به خدمتتون جایزه ملکه الیزابت که انگلستان اهدا میکنه بررسی شد. علاقه من بودیم ببینیم تو کشورهای اسلامی هم آیا ما جایزه داریم یا خیر، کشورهای اسلامی هم وارد این عرصه شدن یا خیر. رسیدیم به یک جایزه به نام جایزه ملک فیصل. جایزه ملک فیصل، خب ما گفتیم عربستان خب یه جایزه هم داره میده، پولشه دیگه. رفتیم بررسی کردیم که جزو 20 جایزه معتبر دنیاست. یکی از افتخاراتش اینه که الان دقیق یادم نیست 13 یا 17 نوبلیست رو قبل از اینکه نوبل دریافت بکنن در واقع این بهشون جایزه داده و این جوایز بررسی شدن. من جمع‌بندی همه نکاتمو میخوام عرض بکنم، خب پاورپوینت مفصلی هم هست، حالا هر چه که نیاز شد من از روی اسلایدم عرض میکنم. اگر الان از من بپرسن که جوایز علم و فناوری چقدر مهمن، حتما پاسخم اینه که خیلی مهمن. شاید به اندازه ای که کشورهای مختلف دارن بودجه میذارن برای بحث پژوهش، اهمیت این موضوع نه به اندازه بودجه ای که میذارن، انقدری که توجه میکنن به این که دانشمندا رو شناسایی بکنن، ارتباط بگیرن، پروژه تعریف بکنن، آموزش بدن، همینقدر دارن به موضوع جایزه فکر میکنن، مخصوصا کشورهای توسعه یافته برای این موضوع رو خیلی جدی بهش میبینن. چرا این کارا رو میکنن؟ من میخوام عرض بکنم که حداقل ما 4 کارکرد جدی رو برای این جوایز در حوزه علم و فناوری میتونیم اسم ببریم. اولین کارکرد چیه؟ اولین کارکرد نقش جوایز در حوزه گفتمانسازیه. یعنی جایزه ها به عنوان یک رکن گفتمانسازی در دنیا داره ازشون استفاده میشه. مثالشو عرض بکنم. رفتیم بررسی کردیم که جایزه نوبل به عنوان معتبرترین جایزه دنیا، خب این همه سال بیش از 100 و الان دیگه تقریبا نزدیک 40 50 ساله که اگه اشتباه نکنم داره اهدا میشه. به کیا جایزه داد؟ به این افرادی که جایزه داده کیا بودن؟ آیا واقعا همین تصور نایس و زیبایی که ما ازش داریم که جایزه نوبل جایزه کاملا علمیه، جایزه غیر سیاسیه، هیچ اهدافی نه، واقعا اینه یا نه؟ رفتیم بررسی کردیم آقا جایزه نوبل این همه سال ما چقدر یهودی داریم در دنیا؟ بیش از بالای 100 یهودی فلان جایزه نوبل رو دریافت کردن و تو این همه سال کلن 3 دانشمند مسلمان، در صورتی که همین رو برید تو جایزه صلح نوبل ببینید اتفاقا مسلمان ها خیلی زیاد دارن جایزه. یه معنیش اینه که نه ما واقعا مسلمان رو به درد بخور نداریم، یعنی از این 1.8 میلیارد نفر کلن 3 نفر بودن تو این مدت در حدی بودن که جایزه نوبل بخوان دریافت بکنن. حالا شما این چون واقعا کارکرد جوایز یه ویترینه، یک ویترین بزرگه برای اینکه رسانه ها دارن بهش توجه میکنن دیگه، تاپ های دنیا رو همه میرن اینجا میشناسن. همونطور که عرض کردم نوبل رو گذاشتن مبنا بقیه جوایز دادن، برگزیده میگن فلانی نوبلیست بود، خیلی اعتباره. رفتیم بررسی کردیم دیدیم که آقا 3 نفر مسلمان تا الان جایزه گرفتن علارغم این. اما وقتی میریم میبینیم که ریپورت های علمی در دنیا، ریپورت های علمی دیگه کاملا علمی هن دیگه، مثلا شما اسکوپوس رو برید ببینید، نمیدونن گزارش هایی که 100 دانشمند برتر رو میگن، 100 تا دانشگاه بزرگ رو میگن، 100 پژوهشگر برتر رو میگن، 1000 شما ردپای مسلمان رو کم نمیبینید اونجا، چه از کسایی که ملیت کشورهای اسلامی دارن، یعنی مثلا فرض طرف ایرانی رفته امریکا درس میخونه، طرف ترک رفته امریکا درس میخونه، طرف پاکستانی رفته، چه از اینا، چه از کسایی که مسلمان تو همون کشورها بودن، اینا هستن تو این ریپورت‌های علمی. اونایی که واقعا ماهیت ژورنالیستی ندارن، ماهیت مدیایی ندارن، اونایی که ماهیت علمی دارن شما ردپا رو می‌بینید. این که الان ما در کشورهای اسلامی معمولا از بعد این که ما نمی‌توانیم این گفتمان، عملا ما الان بالاخره تو فضای دانشجویی، تو فضای دانشگاهی هستیم، این فضا، این اکوسیستم، ما نژاد برتر نیستیم، ما نسبت به بقیه کمتری، ما اینا با همین ابزار دارن خودشون رو به اون نژاد برتر نشون میدن، میگن آقا 100 تا نوبلیست، 100 خورده نوبلیست. لذا این جریان رو با استفاده از جوایز، ایجاد یک ویترینی که گلوگاه این ویترین دست خودشونه، آدم ها رو از اون کانال رد میکنن، میگن این آدم فیس. حالا نگاه های خودشون جهت که نمیشه اینو، ما واقعا هیچ مستندی نمیتونیم براش ارائه بکنیم، میگیم این هست یا خیر. میدونید که جایزه نوبل، کسایی که نامزد دریافت جایزه نوبل میشن 50 سال این چیز نمیشه، اعلام عمومی نمیشه که چه افرادی نامزد دریافت نوبل بودن، اینا کاملا محرمانه است. 50 سال که میگذره تازه افراد رو معرفی میکنن، هیچ مستندی نداریم برای، ولی این روند روش که شما بررسی میکنید بالاخره حس میگیرید دیگه. الان چطور تو ریپورت های علمی اسم مسلمان هست اما اینجا نیست، چطور تو صلح نوبل اسم مسلمان هست که اتفاقا برداشت خاص خودشونو میکنن اما تو جایزه علمیش نیست. لذا از ابزار جایزه، یکی از مهمترین ابزارهای جایزه، بحث گفتمانسازی، بحث الهام بخشی، بحث امیدآفرینی و مباحثی از این جنس. کارکرد دومی که ما برای جوایز می‌بینیم که وجود داره، بحث استفاده از ظرفیت جوایز برای موضوع توسعه تعاملات علم و فناوری. رفتیم جایزه ژاپن رو بررسی کردیم، عرض کردم تقریباً دومین جایزه معتبر دنیاست بعد از جایزه نوبل. اونم تقریبا یکی از گزارشش می فکر کنم 17-18 نوبلیست رو قبل از دریافت نوبل معرفی کرد. رفتیم جایزه ژاپن رو بررسی کردیم، دیدیم که جایزه ژاپن بر من جالب بود. ما وقتی جوایز معتبر علم و فناوری دنیا رو میبینیم، معمولا میگن ما جایزمون مثلا فرض کنیم در حوزه فیزیکه، یا در حوزه شیمیه، یا در حوزه پیور ساینسه، یا هر چیزی. جایزه ژاپن میگه من جایزه علم و فناوری ام، اما هر 4 سال یک بار موضوعش رو عوض میکنه. یعنی میگه فرض کنیم که امسال به حوزه فیزیک مثلا فلان بخش جایزه میدم، سال آینده به هوش مصنوعی، از قبلم 4 سالو میگه که من به این حوزه ها میخوام جایزه بدم. خب برام عجیب بود که یه جایزه تو این تراز چطور موضوعاتی که در جایزه داره بهش جایزه میداره عوض میکنه. حوزهش عوض نمیشه، مثلا فیزیک فیزیکه، ولی اون شاخه ای که میخواد جایزه بده هر سال عوض میشه. من خب قبلا یه تجربه کار مطالعاتی قرار داشتم رو موضوع آینده پژوهی در حوزه در سطح ملی هم کار میکردم، میدونستم که یک طرح ملی آینده نگاری ژاپن داره، یک طرح ملی داره که با روش دلفی پروژه های آینده نگاری رو انجام میده، هر 4-5 سال یک بار هم اینو هی ریوایزش میکنه. کل متخصصین ژاپن درگیر این برنامه طرح ملی آینده نگاری میشن و میگن که خب اولویت هایی که ما در ژاپن باید بهش بپردازیم چی هست تو این دلفی میگن. من کاملا اتفاقی رفتم نتایج این کاری که به عنوان طرح ملی آینده نگاریست گذاشتم کنار این چیزی که جایزه ژاپن داره بهشون جایزه میده. بالغ بر 80%، چون عوض میشه دیگه، هر 5 سال یه بار برنامه آینده نگاری عوض میشه، اجرا میشه، اولویت ها معلوم میشه، تطبیق دادن نمیدیم تقریبا با هم منطبقن. رفتیم برنامه های جایزه ژاپن رو دیدیم، تا مرحله رویداد جایزه همه چی انگلیسیه، همه چی ما میتونیم ببینیم. جایزه که برگزار شد سایر برنامه ها دیگه هیچ محتوایی چون نمیدید. دوره آموزشی برگزار میشه، کارگاه برگزار میشه، پروژه تعریف میشه، همه دیگه به زبان ژاپنی. ما هیچی دیگه نمیدیدیم. یعنی جایزه ژاپن رو به من میگن چقدر، من دل و روده جایزه نوبل رو درآوردم، میدونم دیگه چه خبره. اما جایزه ژاپن رو دیگه خودم رو کشتم، رسیدم فقط تا مرحله جایزه. تحلیلم چیست؟ تحلیلم اینه که یک چیزی درست کردم به نام جایزه، اولویت رو خودشون شناسایی میکنن، میگن اولویت اولویت ما، اینو میذارن وسط، یه گیمی طراحی میکنن. جایزه هم جایزه معتبریه، اگر کسی برگزیده جایزه ژاپن باشه تو نظام ارتقاءش، در برندینگش، در پروژه های پژوهشی موثره. با این ابزار افرادی که میتونن مسئله هاشون رو شناسایی بکنن پیدا میکنن، میگن آقای ایکس مثلا در حوزه، فرض فرمایید که نانو تکنولوژی فلان حوزه، در حوزه توسعه کاتالیستان مثلا فرض کنید که خیلی داره کار میکنه، مسئله ما رو میتونه حل بکنه. نمیدونم میدونید یا خیر، کشور ژاپن به یکی از کشورهای معروفه که استراتژی توسعه تکنولوژی مبتنی بر دزدی تکنولوژیه. یعنی یکی از ژاپنیا از بس خودشون این کارو میکنن، معمولا شما داکیومنت علمی از ژاپن نمیبینید، خیلی خصیصن در این که انتشار داکیومنت های علمی بدن. اما در حوزه جذب اتفاقا خیلی قوی دارن رفتار میکنن. با ابزار جایزه یک محوری گذاشتن مبنا، افراد مختلفی که در مسئلهشون هستن، همین مسئله‌ای که الان شما فرمودید، ما افراد چطور شناسایی بکنیم، یک فرایند بزرگی هم داره دیگه. در تمام دانشگاه‌های دنیا فرم نامینیشن طراحی می‌کنن، شما از گوشه اقصانقاط دنیا می‌گید آقا فلان نفر تو این حوزه خوب کار کرده، آدم‌ها رو شناسایی می‌کنن، حالا شروع می‌کنن باهاشون کار تعریف کردن. حالا ما چقدر می‌تونیم ببینیم؟ کارو نمی‌تونیم ببینیم، ولی اتفاقا یه دفعه یه ایمیلی زدیم راجع به اینکه ما می‌خوام به، چون مبنای این جوایز معمولاً نهادهای ان جی او ای هستند، نهادهای غیر دولتی هستند، منابعشون هم از منابع بعضن خیریه‌ای وقفی اینها دارن تامین می‌کنن. گفتیم آقا ما می‌خوایم دونیت بکنیم به این جایزه. خیلی سوال شد شما کی، شما کجا، آقا می‌خوام پول بدیم، چرا اینقدر سوال می‌کنید؟ لذا این ابزار داره استفاده میشه. این خلأ بزرگی است که ما در جهان اسلام باهاش مواجهیم. از چه جهت عرض می‌کنم؟ نگاه ما در جهان اسلام به توسعه تعاملات علم و فناوری بین کشورهای اسلامی نیست. یعنی ما یکی از رویدادهای جانبی که کنار جایزه مصطفی برگزار میشه، برنامه‌ای است به نام STEP، Science and Technology Exchange Program، برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی. یک نشستی است که به صورت دوره‌ای در کشورهای اسلامی داره برگزار میشه، هدفش توسعه همکاری‌های علم و فناوری بین کشورهای اسلامی. یکی از این نشست‌ها در پاکستان برگزار می‌شد. خب ما به عنوان دبیرخانه این نشست دنبال این بودیم که افراد رو شناسایی بکنیم و نخبگان جهان اسلام شناسایی بکنیم. حوزه‌اش چی بود؟ حوزه یه مرکزی بود در دانشگاه کراچی پاکستان به نام مرکز ICTBS در حوزه پزشکی و سلامت و اینا کار میکرد. ما گفتیم میریم تاپ ساینتیست‌های جهان اسلام رو شناسایی میکنیم، دعوت میکنیم بنشست. هدفمون چی؟ هدفمون که این تعاملات تقویت بشه، بره سراغ این مسئله. مسئله‌مون هم چی بود؟ بیماری‌های واگیر و غیر واگیر. ما خودمون از ایران افراد رو می‌خواستیم دعوت بکنیم، بگیم آقا هزینه‌تون پرداخت میشه، بلیتتون رایگان، بیاید برید در مرکز ICTBS پاکستان. چند نفر فکر مونه استقبال میکردن؟ بسیار کم. آقا بریم پاکستان چیکار؟ بریم اونجا میزنن میکشنمون من فلان همه چی. هیچ کس علاقه نداشت به این کس، نه پاکستان رو میشناخت نه علاقه داشت به این که بیاد در یک مرکز علمی در پاکستان مثلا در یک سمیناری شرکت بکنه ارتباطی. در صورتی که بعد از اینکه مخلص 70 نفر از جهان اسلام در اون نشست، 70 خورده نفر در اون نشست حضور داشتن، تصور اینها بعد از اون نشست نسبت به این مرکز کاملا متفاوت بود با قبلش. یه روزی ما یه جلسه داشتیم خدمت آقای دکتر فتوحی رئیس قبلی دانشگاه صنعتی شریف تو همون نشست جایزه مصطفی. همون موقع هویشون گفتش که یه ایمیل هم الان دانشگاه کراچی اومده برای ما، آقای چودری. آقای چودری همون دبیر اون نشستی بود. گفاره ابراز علاقه کردن که آقا با دانشگاه شریف ما تعاملی داشته باشیم. واقعا در جهان اسلام یک شناخت نیست از ظرفیتی که در جهان اسلام وجود داره، در صورتی که بسیار این ظرفیت‌ها توسعه یافته است. هیچکس باورش نمیشه ولی واقعا کشور پاکستان یکی از سه کشور جهان اسلام در حوزه علم و فناوری. دانشمندان بسیار بزرگ، بسیار برجسته که حالا پاکستانی ولا اصلاً حالا در امریکا شاید حضور داشته باشن، علاقمندن که حالا یه تجربه جالبی هم تو این زمینه ما داریم الان عرض می‌کنم. لذا واقعا توسعه تعاملات علم و فناوری در کشورهای اسلامی دچار ضعف. یکی از کارکردهای این جوایز همین که میشه یک بازی که اینها همدیگر رو بشناسن، علاقمند باشن. مرکز ICTBS دانشگاه کراچی مسجد بسیار پیشرفته است که الان یادم ما یه جلسه رو در دانشگاه علوم پزشکی تهران داشتیم، رفتیم گفتیم آقا بیایم بریم در مرکز ICTBS. گفت نه آقا ما بریم، من مثلا کسی هستم که فرض کنید در فلان کنفرانس در فرانسه شرکت میکنم فلان جا فلان جا. من نه فلان. آقا گفتیم بابا پولتون دارم میام پاشین بیای. با هزار بدبختی بالاخره اومدن. بعد که اومدن همه آقا عجب مرکزی بود، چه واقعا ما فلان. خود آقای دکتر دینارمند به عنوان یکی از افراد هیئت مدیره بنیادن خود ایشون گفت من این همه کشور دیدم فلان، نمیدونستم مرکز ICTBS اینقدر مرکزه. الان جمله ایشونه که اگر از ما پیشرفته تر نباشن، ما که در حوزه پزشکی و اینها ادعامون میشه به عنوان یک کشور پیشو که همینطور هم هست، واقعا کمتر نیست. لذا این ابزار جایزه یکی، چون قول جایزه و جایزه که فقط جایزه نیست، یه اتفاق دورش داره میفته. یکیش این شبکه سازی از تعاملات هست. لابلا عرضم یاد یه نکته ای افتادم. یه آقایی هست به نام پروفسور نوید سید، ایشون شیعه است و پاکستانی الاصله. ایشون آدم بسیار برجسته در حوزه های واسه مغز و این موضوعات داره کار میکنه اگر اشتباه نکنم. ایشون شیعه است و اینترنت اگر یوتیوب و اینها سرچ بکنید، ایشون در دانشگاه کلگری کانادا مثلا فیلم روزه خوندنش هست. ایشون رو ما دعوت کردیم، خب از قبل همین جایزه ایشون رو ما دعوت کردیم که بیاد ایران توی همین نشست ها شرکت بکنه. این از سرریزای جایزه است که ما میتونیم یه آدم رو شناسایی بکنیم چه ظرفیتی در جهان اسلام. ایشون با بدبختی اومد ایران، واقعا به بدبختی. موقعی هم بود که زمان آقای ترامپ بود، تحریم بود فلان بود، ولی ایشون یادمه که ما رصد میکردیم که الان ایشون کجاست، به ما ایمیل میزد که آقا من الان مثلا فرض کنید رسیدم فرانکفورت، خیالتون راحت من هستم، مثلا دارم تلاش میکنم که یه مشکلاتی هست مثلا نمیذارن از فرانکفورت بیام مثلا فرض کنید که ایران گیر کردم فلان، ولی دارم تلاشام میکنم. ایشون وقتی رسید ایران با یه خوشحالی به ما پیام زد که آقا من رسیدم ایران و بدونید اگر توی این مسیر میمردم علاقه من بودم که من اینجا دفن میشم. رسید گفت آقا من فرودگاه منو زود ببرید قم، من اول علاقه منو برم قم. گفتیم آقا برنامه‌مو به هم می‌ریزه بزن می‌کنم. نه آقا من یه قوم میرم و برمیگردم، من وسط برنامه برم مشهد برگردم. این ظرفیت‌ها و آدم بسیار برجسته، این ظرفیت‌ها شناخته شده نیستن تو جهان اسلام. و یکی از ابزارهای جایزه ها، یکی از کارکردهای این جوایز اینه که کمک می‌کنم این ظرفیت خلاصه پیدا بشه و آدما همدیگه رو بشناسن. همین آقای اوگور شاهین، آقای دکتر زبانیان گفتن آقای اوگور شاهین ایشون قبل از اینکه جایزه مصطفی رو بگیره هیچ جایزه معتبری نگرفت، اصلا جایزه نگرفته بود. کسی که عملا نوآوری بسیار بزرگی داشت در همین واکسن فایزر که الان شرکت، چون شرکتش به نام شرکت بایوآنتک مال خودشه، فایزر اومده بود تکنولوژی اینو خریده بود که الان واکسن کرونا رو تولید کرده. این آدم آدمی که هیچ کس نمیشناختش. بعد از اینکه جایزه مصطفی رو گرفت، دوستان جایزه به من میگفتن که مثلا شبکه‌های فرانسوی اینها تماس گرفتن با بنیاد مصطفی که آقا تنها محتوایی که از ایشون در اینترنت هست در زندگی نامش اینها، محتوایی که بنیاد مصطفی تولید کرده، اجازه است ما اینو پخشش بکنیم در مثلا شبکه‌های خودمون. این آدما نیست، پیدا نیستن، این آدما رو ما نمی‌شناسیم. فکر می‌کنیم که در جهان اسلام همه آدمای تو سریخور درجه دوم درسته که اینا نیست، اینا همونایین که میرن اونور دارن کارای میکنن به دلیل اینکه حالا مشکلاتی که اینجا هست. بذار عرضم این هست که کارکر دوم بحث توسعه تعاملات علم و فن و این شبکه‌ای که اینها میتونن شکل بگیرن. محور سوم بحث دیپلماسی علم و فناوریه. ببینید الان در شرایطی که ما در دنیا مواجهیم، با اینکه دیپلماسی واقعا از اون با توسعه تکنولوژی، با ابزارهای جدید، از اون دیپلماسی‌های سنتی که بود بحث روابط سیاسی اینها، اونها سر جاشه، اما یک سری روش‌های جدید الان در دنیا توسعه پیدا کرده. الان خود شبکه‌های اجتماعی اونها یک ابزاری شدن برای توسعه دیپلماسی عمومی. الان ما از کجا می‌خوریم؟ از فیسبوک و تلگرام می‌خوریم. ما از این چیزا الان تو کشورمون یه جریان‌های سیاسی دارن اتفاق می‌افتن و شکل می‌گیرن. الان حوزه علم و فناوری یکی از مهم‌ترین ابزارهاست برای اینکه کمک بکنه به توسعه دیپلماسی. الان ما اگر در سوریه، نکته‌ای که آقای دکتر گفتن، الان اگر در سوریه می‌خوایم پامون رو خلاصه مستحکم بکنیم، بمانیم اونجا، یکی از مهم‌ترین روش‌هاش اینه که ارتباطمون رو با نخبگان علمی جهان اسلام، نخبگان سوری تقویت بکنیم. حوزه علم و فناوری حوزه‌ایه که شیعه و سنی دور هم راحت جمع میشن. شیعه و سنی جمع میشن، مشکلی نداره. ما رفتیم پاکستان، اومدیم از اون پاکستانی که همه ازش میترسیدیم، خود ما هم میرفتیم میترسیدیم، خدا میگفتیم الان چه خبره اونجا، ما رو میزنن میکشن چیکار. ابزار موضوع علم و فناوری موضوعی که کمک میکنه به بحث توسعه دیپلماسی و این اتفاق داره میفته. بذار اگر بخوام جنبندی بکنم عرایزم رو در بخش اول، من 4 کارکرد رو برای جوایز علم و فناوری در دنیا میتونم اسم ببرم. 1 کارکرد الهام بخشی، گفتمانسازی، جریانسازی. کارکرد دوم رو میتونم عرض بکنم، بحث کمک به حل مسئله، کمک به انتقال تکنولوژی، کمک به توسعه توان علم و فناوری. کارکرد سوم رو میتونم عرض بکنم، بحث وحدت بخشی، بحث شکل‌گیری شبکه. الان شبکه سازی خیلی مهمه، یعنی دنیا واقعا، شما الان اتحادیه اروپا رو برید ببینید، ببینید آقا چقدر داره شبکه‌هاشو توسعه میده، شبکه روی شبکه، شبکه کنار شبکه. در صورتی که ما تو جهان اسلام این ظرفیت واقعا چند تا شبکه اسمی داریم. و جالبه بهتون میگم، سازمان توسعه اسلامی OIC ببینید چند تا شبکه درست کرده، فکر میکنم بیش از مثلا 30 شبکه رو تلاش داشته که مثلا ایجاد بکنه در کشورهای اسلامی. 3 از دبیرخانه های این جوایز در ایرانه، در حوزه علم و فناوری. یه دبیرخونه شبکه نانوتکنولوژی در ایرانه که دبیرخونهش پژوهشگاه مواد و انرژی، یکی شبکه دانشگاه‌های مجازیه که دبیرخونه‌اش دانشگاه پیام نوره، یکی هم شبکه پارک‌های علم و فناوریه که دبیرخونه‌اش پارک علم و فناوری گیلانه. این شبکه‌ها که تقریبا کاملا نزدیک به تعطیلن در ایران، هیچ شبکه‌ای شکل نگرفت. سایر شبکه‌هاش هم نزدیک به تعطیلن، بجز چند شبکه. این رو خواهش می‌کنم دقت بکنید، بجز چند شبکه دبیرخونه‌اش در عربستان. اون شبکه‌هایی که دبیرخونه‌اش در عربستانه، اتفاقا اون شبکه‌ها در کشور اسلام، شبکه‌هایی که عربستان داره پول می‌ذاره برای اینکه مرجعیت برای خودش درست بکنه، برای اینکه کلونی برای خودش درست بکنه. لذا این کارکرد سوم که کارکرد شبکه‌سازی، توسعه تعاملات و اسمش بزنم وحدت بخشی، اون امت واحده‌ای که ما می‌خوام، یکی از محورهایی که می‌تونن دور هم جمع بشن اینجاست. و کارکرد چهارم بحث دیپلماسی علم و فناوریه. لذا جوایز صرفا یک ابزار تشویقی نیستن، ابزاری هستن که کمک میکنن به اینکه این اتفاقات بیفته. ببخشید من خیلی صحبت کردم، حالا اگر
یه پیشنهادی میخواستم اینجا بدم، حالا من پیشنهاد میدم آقا مهدی اگر مقدور باشد جوایزم یکی دوتاشو جزئی‌تر معرفی کنیم، ولی همینجا شاید پیرو بحثی که داشتن، یکی واقعا دستور و کارهای خیلی جدی که میشه تعریف کرد، چون ما تو تهران یه 4-5 سالی هست یه موضوع رو تو دستور و کارمون گذاشتیم، موضوع شبکه اندیشگاهی کشور. تقریبا الان 5 ساله که متمرکز شدیم، امروز ما نشست 17 جامعه اندیشگاهی کشور رو داشتیم و الان میتونم بهتون بگم شناسنامه 100 تا اندیشکده کشور رو کیه چیه موضوعش رفتیم بعضا دیدیم مثلا ظرفیت هاشون کجا مستقره، چند تا استعداد نیرو انسانیشون رو بررسی کردیم پیدا کردیم. این یکی اتفاقی خوب که شاید در حوزه کاربست به جنس نظام مسائلی که شما الان بهش پرداختید میشه زد، اینه که بریم با همین نگاهی که اشاره شد، که اتفاقا یکی از اون موضوعات دیگه هم که شاید بشه پیشنهاد داد، مسئله شبکه سازی. شبکه سازی یه دنیا توش حرف داریم، خیلی حرفای مهم شناسایی کردیم نمونه ها رو. بریم رو 2-3 تا شبکه مشترک تو حوزه جهان اسلام، یا بشینیم یا ایجادشون کنیم. 2-3 تا مسئله کاملا مشخص، چه میدونم تو همین سوریه، تو همین عراق، و همین کشورهای منطقه 2 تا موضوع شبکه سازی کنیم. فقط محور شبکه سازی هم بذاریم جایزه، یعنی ابزارمون بشود جایزه، بهانه‌مون بشود جایزه، هدفمون بشه شبکه سازی، موضوع هم موضوع محوری مشترکمون. حالا شاید همین مثلا فرض کنیم واقعا کسی که اولین بیاد اولین جایزه علم و فناوری مشترک ایران و سوریه رو طراحی کنه و بگه که من دانشمندان این دو تا کشور رو به هم پیوند میدم، ظرفیت مشترک ایجاد میکنم، دوره‌های مشترک ایجاد میکنم، حتما تو آینده اوکراین و سوریه خیلی موثر. پاکستان رو اشاره کردن که نمونه های متعددی تو این حوزه وجود داره. همین الان داره اکسپو برگزار میشه توی دبی. ما چند تا از ظرفیت بچه‌های مثلا دغدغه مندمون پا میشن میرن اکسپو رو ببینن. تا سال‌های آینده دیگه اکسپو که حالا هر 4 سال یا 5 سال دستاوردهای علم و فناوری و دستاورد کشورهای مختلف رو به نمایش میذاره، تو منطقه ما نیست. به این رفقا میگفتم تو رو خدا برین وام بگیرین برین اکسپو رو ببینید، تو ظرفیتش رو ببینیم که خود کارکرد اکسپو چیه. علاوه بر کاری که الان انجام شده، ما یه کاری هم روی رویدادها و ایونت ها کردیم که جشنواره ها تو دنیا چه کارکردهایی دارن و بهانه هاش و امثال هم رو کرده شده رو بردیم. الان فرصت خیلی خوبیه، ما از ظرفیت اکسپو که 5 ماه دیگه هم داره توی دبی ادامه داره این نمایشگاه، استفاده کنیم برای مسئله شبکه سازی. اونجا غرفه‌شو گرفتیم، نمیدونم دیدین عکساشو یا نه، این غرفه ایران 2 تا عروسک اونجا آویزون کردن، یه چیز مسخره. یعنی خیلی ظرف خود مسئله شبکه سازی با بهانه اکسپو و در بستر اکسپو رو بذاریم واقعا یه مسئله، بریم روش عملیات بکنیم. یعنی مجموعه شما مثلا چه می‌دونم 2 تا مجموعه دیگه، یعنی به نظرم فرصت‌های اینطوری رو ما در نمی‌یابیم. بعد می‌بینیم مثلا اولین جایزه رو یکی دیگه می‌زنه، اولین مجموعه مشترک رو می‌زنه، بریم واقعا یه اسکول مدیریتی، اسکول حکمرانی بریم توی یکی از همین کشورها پایه‌گذاری کنیم، تأسیس کنیم، مثلا بچه‌ها رو بیاریم ایران، بریم اینجا شروع کنیم روی موضوعات کار کردن. من به نظرم یه بخشی از این دغدغه‌هایی هم که الان شما دارین رو پیشنهادم اینه که برسونیم به لایه کاربست. نظرم این موضوعات اگر بهش لایه کاربست اضافه نشه فقط میشه شاید گفته بود. حالا آقا مهدی اون نمونه هم بفرمان، بعد من بخش بعدی رو خدمتون هستم.
از اون اسلاید 10 رو زحمت بکشم. آقای قایستانی اگر صدای ما رو میشنوید اسلاید 10 شما دارید. ببخشید اسلاید 8 رو لطفاً بیارین. من بله، این اون فهرست اون جوایزی است که عرض کردم. حالا ما تقریباً توی این اسلاید و اسلاید بعدی 18 تا از معتبرترین جوایز رو آوردیم. اگه عزیزان ملاحظه بفرمایید، جایزه اول بنیاد نوبله، به جایزه نوبل رو اعطا میکنه. سال تأسیسات سال 1901، کشور سوئد، به صورت سالانه این جایزه رو داره اعطا میکنه. حوزه‌اش فیزیک، شیمی، پزشکی، اقتصاد و صلح. جایزه‌ای که ارائه میکنه 1,249,000 دلار که بین برگزیده‌های جایزه به صورت سالانه تقسیم میشه. جایزه ژاپن همون جایزه‌ای که عرض کردم 1985 شکل گرفته، 500,000 دلار جایزه میده، محدود پوشش هم سراسر دنیاست. حوزه‌اش هم حوزه فیزیک، شیمی، مهندسی، کشاورزی و علوم زیستی و پزشکی. این همون حوزه‌های اصلیشن که برای هر سال یک حوزه، مثلا در حوزه فیزیک چی؟ کاملا اینها منطبق با اون حوزه برنامه ملی آینده نگاش. بنیاد کرافورد که باز کشور سوئد اعطا میکنه، سالانه داره اهدا میشه، علوم فیزیکی و مهندسی علوم زیستی 625 هزار دلار جایزه اعطا میکنه. بنیاد ولف که خب در واقع رژیم صهیونیستی داره اعطا میکنه جایزه معتبری سالانه، کشاورزی، شیمی، فیزیک، ریاضی، پزشکی و هنر 100 هزار دلار داره این جایزه رو اعطا میکنه. مدال فیلدز که عملا اتحادیه بین المللی ریاضیات داره اون اعطا میکنه، کشور امریکاست، هر 4 سال یک بار در حوزه ریاضیات 15 هزار دلار داره جایزه میده. این خود عدد این جوایز هم مهمه، یعنی حالا من این جدول رو مرور بکنم چون این عدد جوایز هم نکاتی رو خدمت. بنیاد لاسکره که خب اون هم سالانه است در علوم زیستی داره اعطا میکنه 300 هزار دلار کشور امریکا. ببین چند تا امریکا داره این جوایزی که امریکا داره اعطا میکنه چقدر متنوع و گسترده. بنیاد ایناموری ژاپن که سالانه است 500 هزار دلار داره جایزه میده در حوزه های علوم مهندسی و فیزیکی و علوم زیستی. انجمن شیمی امریکاست که مدالی رو اهدا میکنه باز سالانه در دنیا. آکادمی ملی مهندسیه که باز امریکا دو سالانه یه بار داره این رو اعطا میکنه. زحمت بکشین اسلاید بعد لطفا. آکادمی علوم و ادبیات نروژ که جایزه آبل رو اهدا میکنه 600 هزار دلار ارزش این جایزه است. بنیاد شاو که هنگ کنگ اعطا میکنه 1,200,000 دلار ارزش جایزه است. بنیاد کاولی، بنیاد کاولی جایزه کاولی جایزه بسیار جوانیه. سال 2005 شکل گرفته. در همین مدت کوتاه عملا تبدیل شده به 12th جایزه معتبر دنیایی. خیلی قدم بزرگی برداشته. ما رفتیم این باز این جایزه رو از جنس اینکه رو مسئله نشستن، حالا من جلوتر اگه فرصت بشه عرض میکنم، وزارت دفاع آمریکا پشت سر این جایزه است. بعد چیکار کرده؟ گفتم من در حوزه اخطر فیزیک و این موضوعات مسئله‌مه. خودم بخوام همین الان ما وزارت دفاع میخواد پروژه تعریف بکنه، خیلی از متخصصین ممکنه که گیر داشته باشن میگن آقا ما رو پروژه‌های فلان نمی. اما رفته یک سری مراکز زده، فکر کنم بیش از 20 مرکز پژوهشی زده در 20 دانشگاه معتبر دنیا. به عنوان مراکز تحقیقاتی کاولی رو این موضوعات دارن کار میکنن، هول جایزه آدما روش پیدا میکنه، میره سرمایه گذاری میکنه توی دانشگاه های مختلف، یک مرکز پژوهشی را میندازه. شبکه‌ای که کاولی ایجاد کرده شبکه بسیار گسترده، موضوعات اولویت داری هن که برای حالا یه بخش جدیشون دیگه، مثلا فرض وزارت دفاع آمریکا، دارپا و این حرفا دارن روش میخوان کار بکنن. آکادمی سلطنتی علوم و هنر هلند که باز دو سالانه داره اعطا میکنه 150 هزار دلار. بنیاد ملک فیصل همون که گفتن رجوع به عربستان 14th جایزه دنیاست، سالانه داره اعطا میشه. خدمت به اسلام، مطالعات اسلامی، زبان و ادبیات عربی، پزشکی و علوم. این پزشکی و علومش موضوعی هستن که به صورت در واقع مخاطبش سراسر دنیاست 200 هزار دلار اعطا میشه. بنیاد ولش آمریکاست در حوزه شیمی 500 هزار دلار. ملکه الیزابت این هم باز از جنس مسئله است. انگلستان یه روزی به این جنبندگی رسید که ما در حوزه تربیت مهندس در این کشور، در کشور انگلیس دچار ضعفی. از اون طرف حالا با هر تحلیل رسیدن به اینکه خانوم ها بیشتر باید سوق پیدا بکنن در حوزه مهندسی. یه جایزه ایران داختن به نام جایزه ملکه الیزابت که تمرکزش بر علوم فیزیکی و مهندسیه، با یه اولویت دهی به خانوم ها برای اینکه این جریان گفتمانی رو بتونن ایجاد بکنن. 1,616,000 دلار داره اعطا میشه. بنیاد گردنره که دست کاناداست، پزشکی 100 هزار دلار. و دپارتمان انرژی اداره علوم آمریکا که در حوزه انرژی داره 50 هزار دلار جایزه میده. این نکته ای که میخواستم عرض کنم راجع به مبلغ این جوایزه، میدونم میدونید یا خیر، جایزه مصطفی 500 هزار دلار. یکی از موانع پیش روی جایزه مصطفی همین 500 در کشور ما حداقل همین 500 هزار دلاریه که داره جایزه میده. خب هر کس میگه 500 هزار دلار دارین از این کشور میدیم بیرون فلان، چی تش؟ چند تا پاسخ هم وجود داره. یکی این که اگر ما میخوایم بریم تو اون لایه گفتمانی نمیتونیم بیایم، مخصوصا جوایز جوان نمیتونیم بیایم بگیم آقا مثلا این جایزه تعریف میکنم میرون جایزه خوارزمی و یک مبلغ کم، بعد انتظارش می بگر شاهین رو صداش کنیم میگیم پاشو بیا اینجا. اگر قراره بیایم تو اون لایه انتخابه، اگر قراره بیایم تو اون لایه که بگیم آقا ما میخوایم حرف گفتمانی بزنیم بعدن سوق بدیم همه بیان تقضی هول این کلونی تشکیل بشن شکل بگیرن اون جریان سازی اتفاق بیفته، نمیتونه بگیم. الان جوایز جوان برای اینکه بخوان بیان تو این رده بشن جز یک بازیگر تو این جریان، چاره ای ندارن که مبالغشون مبالغی باشه در این تراز. اما یه جوایزی هستن در دنیا که جوایز خلاصه از سابقونن، قبلا شکل گرفتن، اون موقع عدد رقم خیلی بالا نبود، اون موقع اعتبار به یک پیشرانی بوده تو این زمینه، یعنی کسی که زود اومده پا گذاشته به این جریان. اما جوایز دنیا اگر بخوان بشن تو اون لایه، یه شاخصشون بحث مبلغ جایزه مهمه، یه مبلغ، یه شاخص دیگه‌شون اینه که چقدر منظم بتونن بیان این جایزه رو اعطا بکنن، اینکه چقدر جوایز دوری بکنن از ساختار سیاسی. ببینید همه این جوایز جوایزی هستند که کی داره جایزه رو میده، کم پیدا میکنید جوایزی که دولت این جوایز رو بده، برای اینکه اون سابقه و سابقه سیاسی داره. ممکنه دولت پشتیبانی بکنه که میکنه، جایزه کافلی رو عرض کردم، وزارت دفاع آمریکا پشت سرش، میدونید دیگه، مثلا ان جی او های آمریکا بایستی بیان تراز مالیشون رو شفاف ارائه بکنن تو اینترنت، بزنن آقا یه مرکزی دارم، میگن آقا شما با اون ان جی او باید بگین آقا من پول از کجا آوردم، کجا هزینه کردم، تراز مالی باید بذارن. ما رفتیم این بنیاد کاولی رو دیدیم برخی جاهاش سفیده، همه هستن برخی سفیده، این پولی اومده، این پول از کجا اومده نمیدونیم. باز ما حدسمون اینه که وقتی پروژه اونه، موضوع اونه، تو پروژه پایدار پا وسطه، احتمالاً حمایت مالی هم از طرف اونجا داره. یه نکته دیگه هم می‌خواستم عرض بکنم. ما باز یکی از مشکلات دیگه‌ای که الان ما در جهان اسلام باهاش مواجهیم، این در همون بحث گفتمانسازی و طراحی بازی که داره اتفاق می‌افته. الان طراحی بازی علم و فناوری در دنیا توسط کشورهای توسعه یافته داره اتفاق می‌افته. یعنی چی؟ مثلا ما یه ابزاری رو انداختن به نام ISI. چی درست کنم؟ آقا مکانیزم اعتبار بخشی ما به یک دانشمند اینه که چند تا مقاله داره، یه ISI درست کردن، یا یه مجله برای ما چی مهمه، مثلا فرض کنید که ایمپکت فاکتور اون مجله برای ما مهمه، چی برای ما مهمه به عنوان اینکه بگیم دانشمند بسیار برگزیده، میگیم اچ ایندکسش مهمه، یه سری شاخص برای ما درست کردن و اون رو معتبرش کردن. حالا نگوشتم وسط، الان ما در کشورهای اسلامی اگر بخوایم بریم روی یک موضوعی کار بکنیم، رو چه موضوعی؟ اگر بخوایم نظام ارتقای اساتیدمون مبتنی بر اون اتفاق بیفته، بخوام روی موضوعی کار بکنیم، چی باید داشته باشیم؟ باید چند تا مقاله نوشتیم، اچ ایندکسمون چنده؟ حالا این ISI، این اچ ایندکس، این پک فاکتور حول چه موضوعاتیه؟ حول موضوعاتیه که اون ژورنال داره تعریف میکنه. اون ژورنال چه موضوعاتی رو تعریف میکنه؟ موضوعات خودشون. یعنی ما در کشورهای اسلامی چون رفتیم تو اون بازی، با پول جمهوری اسلامی، با پول ترکیه، با پول عربستان، با پول پاکستان، داریم مسئله کشورهای توسعه یافته رو حل میکنیم. در صورتی که یه دفعه ما تو همین کار جایزه مصطفی داشتیم بررسی میکردیم، برید ببینید که از همین دانشمندان برگزیده جهان اسلام چند تاشون رو مسئله ایدز دارن کار میکنن. بخش قابل توجهی از دانشمندان جهان اسلام که حوزهشون حوزه بایوتکنولوژی، موضوع ایدز دارن کار میکنن. خلاصه 1,800,000,000 نفرن جمعیت جهان اسلام. حالا ببینید که ایدز چقدر مسئله جهان اسلام. ایدز اصلا مسئله جهان اسلام نیست. مسئله جهان اسلام در حوزه سلامت چیزای دیگه‌ایه که کسی بهش نمی‌پردازه. ایدز مسئله کشورهای در حال توسعه است، کشورهای توسعه یافته است. رو اون موضوع که اونم به نظرم خود ایدز هم بهانه است، یک چیز دیگه ای هدف گذاریم به عنوان یک نقطه میانی طراحی شده. بازی علم و فناوری در دنیا بازی که غربیا را انداختن، کشورها توسعه یافته را انداختن، با یک سری قواعدی ما رو هدایت میکنن به اون سمت، با پول ما، با نیروی انسانی، با مغز ما دارن مسائل خودشون حل میکنن. ما اگر بخوایم که در اون نگاه گفتمانی جریانی رو در حوزه علم و فناوری عوض بکنیم، ایجاد بکنیم، ناگزیریم به تغییر این بازی. ما باید بازی رو اصلا عوض بکنیم. یک مثالی رو دیروز یکی از دوستان میزد راجع به این که ما یه سری اپلیکیشن داریم، یه سری کافه بازار داریم، یه پلتفرم اندروید و آی او اس داریم. اونا اون پلتفرم اندروید و آی او اس رو دارن درست میکنن که شما اگر بخوای کار کنی لاجرم باید برید تو اون بازی بکنی. جایزه مصطفی و یه کارهای از این جنس وقتی اون نگاه تمدنی اتفاق میفته که برن بازی رو عوض بکنن. بازی عوض کردن یه موقعی همین الان باید بریم مقابلش کن. اینا دارن یه جریانی دارن، ما یه بازی موازی درست میکنیم که خیلی سخته. شما تا وقتی جایزه کاولی، جایزه ژاپن، جایزه ارزم به خدمتون نوبل هست، یه جایزه رقیبی به این راحتی بخوام بیاین تو اون تراز خیلی سخت. یه استراتژی بگیم آقا من فعلا با همین بازی بازی می‌کنم، آروم آروم جهت رو عوض می‌کنم. یکی از سوالاتی که دوستان مطرح کرده بودن که آقا ما در جایزه مصطفی چه شاخصایی داریم، این همینه که ما ناگزیریم فعلا بگیم آقا رئیس‌ها فعلا قبول داریم، فعلا بازی رو به هم نمی‌زنیم، اما کم کم مسیرمون رو بیاین معلوم بکنیم. یکی از شاخص‌های فرهنگیه. واقعا دانشمند در تراز تمدن اسلامی یعنی چی؟ ما رفتیم بررسی میکردیم، ما گفتیم آقا 3 دوره 4 دوره جایزه مصطفی فعلا گفت دانشمند یعنی کسی که اچ ایندکسش بالاست، دانشمند یعنی کسی که محصولی تولید کرده که پتنت شده، دانشمند یعنی کسی که پتنتش اینقدر گرند شده. اینا رو مجبوریم فعلا بذاریم. اما این بررسی کنیم آقا حالا به هر حال 3 جلسه اومدیم، الان جایزه مصطفی هم در دنیا شناخته شده، میشناسنش، ارجاع میدن، کلی الان در همین دوره چهارم کلی خبرگزاری‌های خارجی اومدن استناد کردن خبر جایزه مصطفی رو زدن. اما حالا میخوام بگیم باشه، حالا کم کم زاویه‌مون رو معلوم بکنیم با جوایز دیگه. حالا میخوام بگیم آقا ما چه شاخصایی بذاریم؟ میگیم بسم الله. شاخص دانشمند در تراز تمدن اسلامی یعنی چی؟ هر چقدر گشتیم الان میبینیم که اتاق فکرای ما تو این زمینه حرف تولید نکردن. دانش علم و فناوری در نگاه اسلامی یعنی چی؟ کجاش میاد رو زمین؟ تفاوتش چیه؟ پیدا نکردن. مسئله کشورهای اسلامی چیه؟ شما برید OIC رو ببینید، کامستک رو ببینید، هیچ حرفی آقا برای مسئله کشورهای اسلامی چیه؟ مثلا اینجاها گیره، اینجایی که الان جایزه مصطفی میخواد مسیر خودش رو عوض بکنه، کم کم زاویه شد. این حرفا سوالاتی که باید بهش توجه بشه. من بیام روی این چند تا اسلایدی که میخوام عرض بکنم، اگه زحمت بکشن اسلاید شماره 14. این جوایزی که ما بررسی کردیم، گفتیم آقا 2 جنس جوایز وجود دارن. یه سری جوایز پیشرو هم در دنیا، پیشتازن، مثل جایزه نوبل، جایزه فیلد. این جوایزی هستن که در حوزه تخصصی خودشون بسیار معتبرن. اتفاقا بعضا خیلی نیازی به این که عدد جایزه هم که اهدا میکنن خیلی بالا هم باشه ندارن، به دلیل اینکه اعتبار داشتن و سابقه. یه سری جوایز دیگه جوایز پیروان، جوایزی هستن که الان اخیرا راه افتادن، مثل جایزه ملک فیصل. ملک فیصل 1970 70 خورده ای راه افتاده، جایزه بود که اول پایونیر اون حوزه نبوده. معمولا این جوایز پیرو 2 تا رویکرد اصلی داشتن. یک رویکردشون همون مسئله بود که عرض کردن، دنبال حل مسئله، مثل جایزه ژاپن، مثل ملکه الیزابت، مثل کاولی که بگه آقا من یک مسئله خاص میخوام حل بکنم، یا اینکه دنبال این هستن که اون کشور مبدع رو در سطح بین المللی ارتقا بدن، مثل عربستان. عربستان واقعا تمرکزش بر اینه که مرجعیتش در بین جهان عرب تقویت بکنه، بگه آقا الان شما ببینید چقدر داره پول میذاره برای اینکه دانشگاه‌های کشورهای اسلامی رو با خودش درگیر بکنه، چقدر پول گذاشته تو مناطق آفریقای محروم دانشگاه بسازه. لذا این جوایز با در واقع این جریان دارن اتفاق میفتن. اسلاید بعدی هم بی زحمت. این نکته‌ای که عرض کردم راجع به جایزه نوبل، جهتگیری سیاسی که جایزه نوبل داشته، ببینید از سال 2000 به ازای هر 1 میلیون اسرائیلی 1 نفر تا الان نوبل گرفته. این شاخصی که میبینید یکه، میگه آقا تعداد افرادی که از سال 2000 به این سمت نوبل گرفتن به ازای جمعیت نرمال شده. به ازای 1 میلیون اسرائیلی تا الان از 2000 به این و 1 نفر گرفته، بعد نروژ، بعد اتریش، بعد فنلاند، بعد انگلیس، بعد امریکاست، بعد سوئد، بعد بلاروس، بعد لهستان، استرالیا، فرانسه است. شما اصلا از کشورهای اسلامی نمی‌بینید. در صورتی که من عرض کردم این یه معنیش اینه که ممکنه ما تو کشورهای اسلامی نداریم همچین چیزی، اما تو ریپورت‌های علمی اسم مسلمان رو می‌بینید. تو ریپورت‌های علمی اسم مسلمان رو می‌بینید. بله بله. الان تقریبا 100 خورده، حالا الان دقیقش تو ذهنم نیست، از ابتدای شکل گیری نوبل تا الان 100 خورده یهودی تا الان جایزه نوبل گرفت. این استاد بعدم زحمت بکشین. این بحث جهت‌دهی‌های علمیه. این که اینها با ابزار جایزه چجوری دارن موضوع خودشون رو معتبر میکنن. مثالش چیه؟ همونطور که عرض کردم، چون این جوایز رو میان معتبر میکنن، میگن آقا شما به عنوان یک ساینتیست، یه دانشمند، یه استاد دانشگاه، اینکه چه جایزه‌ای گرفتی مهمه. این جایزه شو تبدیل شده به یک ابزار اعتبار بخش به دانشمندان. حالا که میان اینو به عنوان یک ابزار اعتبار بخش، یک سری از حوزه‌ها رو در واقع محل تمرکز قرار میدن، ناخودآگاه جهت‌دهی فعالیت‌های علمی رو به اون سمت سوق میدن. مثلا فرض فرمایید که حوزه های مورد تمرکز نهاد نوبل برای جایزه فیزیک، مثلا فیزیک ذرات، ناخدای کسایی که علاقه میگن آقا فلانی نوبلیست شد تو این حوزه فیزیک ذرات، سایر ساینتیست ها علاقه من میشن به اینکه من تو این حوزه کار بکنم. حوزه بیوشیمی قبلا در حوزه اقتصاد، حالا باز الان مصداقش یادم نیست، هم یک جریانی بین اقتصاددانا اتفاق افتاد در جایزه اقتصاد نوبل، فکر می‌کنم بحث مکتب نوکلاسیک بوده اگر اشتباه نکنم، تمرکز رو گذاشتن روی اینکه آقا ما می‌خوام به این حوزه جایزه بدیم، مثلا نگاهمون اینه. لذا چون جایزه اقتصاد نوبل معتبر، خیلی هم میان به این سمت که متنی بر این جایزه رو بگیرن. اسلاید 14 رو بی‌زحمت. این جایزه کاولیه، همونطور که عرض کردم این 4 تا شاخص رو ما در واقع احصا کردیم از جایزه کاولی. اولا سرمایه گذاری در موضوعات مورد توجه امریکا داره میکنه، رقابت میکنه نهاد کاولی در تصاحب نامؤسسات با رفتیم بررسی کردیم بنیاد بیل گیتس در یکی از شکلگیری یکی از این مراکز، بنیاد بیل گیتس اومد پول داد، فکر میکنم 10 برابر خود کاولی، یک فاند کرد برای اینکه یک مرکزی در دانشگاه MIT شکل بگیره. اصلا اسم اون نهاد بیل گیتس نشد، شد نهاد کاولی با اینکه 10 برابر اون پول گذاشته بود. برداشت ما، تحلیل ما چیست که میخواین موضوع کاولی انقدر موضوع مهمی بشه که آقا کاولی در MIT مرکز داره، کاولی در مثلا فرض فرمایید دانشگاه شیکاگو مرکز داره و و این اسم داره هی بزرگ میشه، ظرف هلوش 15 سال رسیده به این جایگاه در دنیا.
دیگه امروز گل رنگ هم داره تو مثلا دانشگاه برجسته ما میکنه دیگه، مثلا میاد مدرسه نوآوری گل رنگ و توی دانشگاه شریف با هزینه خودش میسازه. قصد است یادم به من سال 77-78 این آقای زنگنه تو وزارت نفت بود اگر اشتباه نکنم، اونم یه چنین سیاستی داشت، میگه من نخبه ها رو باید بیارم تو نفت. 77 اومد ساختمون دانشگاه نفت و ساخت تو دانشگاه شریف، و بچه های شریفی که انتخاب رشته دومشون رو نفت بزنن، بچه ها میتونستن دو رشته ای باشن، بچه های نخبه رشته دومشون رو نفت بخونن، من یه لپتاپ بهشون میدم، اینم ساختمونشه، ساختمون اون موقع نفت خیلی مجلل تر از ساختمون های دیگه بود. زیر ساخت سازی ها یا مثلا همین دانشکده MBA شریف، خب خیلی اتفاق مهمی از نظر من افتاد. خود این موضوع رو مشابه همین ادبیاتی که ایشون داره اشاره میکنه، یه روزی یک توی کشوری کسی یه فکری کرد و اون فکر این بود که ما آینده کشور به دست مدیران کشور تا 15-20 سال پیش یا از مسیر رشته درس خوندن تو علم مدیریت میومدن مدیر میشدن، یا مهندس برق و مکانیک و اینا میومدن مدیر میشدن. اینایی که مهندسی برق و اینا میخوندن که مال بچهای شریف علم و صنعت نمیدونم اینا بچهای این تیپی بودن، اینا وقتی میومدن وزیر میشدن، وکیل میشدن، استاندار میشدن، از علم مدیریتی چی نمیدونستن. طرف هم بچه هایی که میدونستن مدیریت بخونن بچه های لزومن باهوشی نبوده. من یادم سالها توی مدارس تیزهوشان ما رشته علوم انسانی نداشتیم، گفتم بچه های تیزهوش رو باید برن ریاضی بخونن یا پزشکی باید بخونن. آقای مشایخی با یه الهام درست از یه الگوی درست اومد تو بهترین ویترین دانشگاهی کشور به نام دانشگاه صنعتی شریف یه گلدونی گذاشت به نام دانشکده اقتصاد و مدیریت، انقدر جذابش کرد که خیلی از بچه‌های برق خونده، مکانیک خونده ما تو فوق لیسانس تغییر رشته دادن، اومدن اقتصاد خوندن، MBA خوندن. امروز بهتون میگم که امروز این جریان تبدیل شده به جریان بسیار قدرتمند. یعنی امروز بچه‌های MBA خونده شریف و نمیدونم فرض کن اقتصاد خونده شریفن که امروز گزینه و کاندید مثلا نشستن رو صندلی‌های حوزه اقتصاد مدیریت کشورن. با یه پیشبینی نسبتاً ساده میخوام بهتون بگم که اگر امروز انتخاب وزیر رو تو مجلس، وزیر رو میرن پرزنت میکنن، میگن ایشون مثلا نمیدونم سابقه فلان 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 داشته، تو دو دوره آینده انتخابات ریاست جمهوری حتما ذائقه ها اونگونه عوض خواهد شد که وزیر، رئیس جمهوری که حتما یه مقطع تحصیلشو خارج از کشور درس نخونده، دو زبان زنده دنیا رو بلد نیست حرف بزنه، از نظر من و شما هم وزیر خوبی نیست، از نظر من و شما هم رئیس جمهور خوبی نیست. این اتفاقات داره میفته واقعا و ما تو این مسیر اگر جا بمونیم جا موندیم، جدی جا موندیم. من درش باید فکرهای جدی کرد. امروز اشاره کردن به جایزه چیز، امروز ما جایزه خیلی معتبری تو کشور داشتیم به نام جایزه گوهرشاد. این جایزه گوهرشاد رو مشهد آستان مقدس آقا امامزاده علیه السلام میداد به بانوان زن برجسته جهان اسلام. بعد چند دور برگزار شد اون جایزه؟ بعد دو دور برگزار شد و تعطیل شد. واقعا یه مجموعه ای ما الان تو کشور میخوام که از این نمونا زیاد داریم، جایزه فارابی رو داریم تو حوزه علوم انسانی، برند نسبتا خوبی شد ولی عملا جایزه خوارزمی رو داریم، جایزه خود مصطفی رو داریم و و جایزه های متعدد. واقعا یه نهاد تخصصی بیا توی این حوزه فکر کنه، همینا رو آسیب شناسی کنه، احیا کنه، ظرفیتاشو بیاره، ببینیم چرا این جایزه ها ناکار آمدن، چرا کاری که اینا میکنن ما با این جایزه ها. نظرم اینا از اون حرفای عملیاتیه که مثلا یه نشست بذاریم دبیران این 5 تا جایزه معتبر کشور رو دعوت کنیم یه روز اینجا، شروع کنیم یه بحث چالشی با اینا. آقا جایزه تو دنیا اینه، اون چیزی که ما جایزه فهمیدیم اینه. بسم الله. خانم آقای جایزه گوهر شد، چی شد الان جایزه گوهر شد؟ مسئله چیه؟ از هدف گذاری روز اولمون چی شد؟ از این جنس بفهمید.
اسلاید
20
رو زحمت بکشین. اینو مثالی است که راجع به جایزه کاولی، ببخشید استاد قبلو بیارید اینم تا چون مرور شد ببینید. این تعداد مؤسساتی است که عرض کردم مؤسسه کاولی را انداخته در دانشگاه‌های مختلف در طول سال از سال 2002 ارزم به خدمتتون، حالا تا زمانی که ما این کار داشت انجام شد تا سال 2015. ببینید در حوزه اختر فیزیک، علوم نانو، علوم اعصاب و فیزیک نظری که مسئله های وزارت دفاع آمریکا، چند تا مرکز رو اینا رفتن در دانشگاه‌های معتبر دنیا، غالبا هم با مشارکت نهادهای NGO. اسلاید 20 رو زحمت بکشیم بیاریم. یه بنیاد کاولی اصلا میره توی دانشگاه و مراکزی سرمایه گذاری میکنه که قبلا مورد توجه دولت آمریکا بوده. از یه جواب بعد دیگه این فیسه دیگه زارن جواب نمیده. نیازی که یک نهاد غیر انتفاعی، نهاد علمی، اسلاید 20 رو زحمت میکشیم، یک نهاد علمی بیاد اون کار رو در واقع انجام بده. سال 1965 بنیاد ملی علوم آمریکا یک مرکز تحقیقات فضایی درست میکنه که سال 2004 7.5 میلیون دلار
فعال کنید.
باشه میگم حالا خیلی 7.5 میلیون دلار به این مرکز اهدا میکنه که بیاد بگه آقا بنیاد کاولی اینو تبدیلش کنه یک مرکز مشترک. از اون موقع بعد میشه یک بنیاد کاولی، یک مرکز تحقیقاتی کاولی در واقع آمریکا. از این مثال ها خیلی زیاده، همه این مراکز همه موضوعاتی هستن که قبلا وزارت دفاع آمریکا، دولت آمریکا رو اون پروژه داشته پروژه تعریف میکرده، حالا میکشه عقب میشه بنیاد کاولی، ما میشه پشت صحنه و این پروژه ها هی توسعه پیدا میکنه. عرضم به خدمتون اسلاید 27 28 رو هم زحمت بکشین. این جایزه ژاپن هست که 28 لطفا. اصلا خود جایزه ژاپن به پیشنهاد مدیر کل دفتر نخست وزیری ژاپن در واقع اصلا تأسیس میشه. و دنبال چیه؟ دنبال تمایلات ملی گرایانه و رفع نیازهای کشور ژاپن که عرض کردم. اسلاید بعدی هم زحمت بکشید.
آقا اول همین دولت فرمودن که همه طرح‌های تحولی دولت پیوست عدالت باید داشته باشه. این مسئله رو می‌خوایم چطوری حلش کنیم؟ کمی از این دانشگاه بچه‌های جامعه اندیشگاهی نشستیم با همین الهام از همین الگو گفتیم آقا بیایم جایزه را بندازیم. ببینید امروز ابزارهای سازمان اداری استخدامی و آقا بودجت و غلط از میکنم و بیجا کردی و این مدل رو تجربه کردیم دیگه. واقعا بیایم یه دو سه تا مجموعه این تیپی که الان دغدغه شما از مبانی حوزه عدالت از منظر گفتمان انقلاب و امام این انقلاب رو میدونید، بشیم یه جایزه طراحی کنیم. ما سالیانه به بهترین در واقع قانونی که تو کشور نوشته شده است تو مجلس یا تو دولت که پیوست عدالتش بیشتر به اون شاخصهایی که مد نظر نزدیک باشه ما یه جایزه میدیم. کم کم سیاق برنامه ریزی، سبک برنامه ریزی در کشور عوض خواهد شد. بعد از 3 سال ما کی هستیم؟ ما کسی هستیم که علاقمندیمون دغدغه آقا اتفاق بیفته. پیوست عدالت در همه طرح‌های تحولی دولت. حتما این دولت که چی؟ همه این دولت‌ها هم بیان جمع شن نمیتونن این مسئله رو پاشو به زمین بنشونن. ما چیکار باید بکنیم؟ بشینیم جایزه طراحی کنیم، جایزه پیوست عدالت. هر دستگاهی تو یک سال گذشته ده ها آیین‌نامه، قانون، نمیدونم اینا داشته، همه اینا رو بین کاندید جایزه کنن، بگن من از منظر ما این به شاخصهای عدالت بیشتر از بقیه نزدیکه، اینو بریم پرزنت کنیم. دو سال سه سال این اتفاق بیفته، سال چهارم پنجم خود این موضوع تبدیل میشه به یه مسئله جدی.
من چون علاقه مندم که یه گفتگوی هم بشه، یه خیلی عرایزم طول ندم، اصلاحی سی رو هم زحمت بکشیم ببینیم. این همون اولویت های ژاپنه، حالا با رنگ های مختلف نشون داده شده از سال 1985 تا 2017. این متناسبی که آقا تو چه حوزه‌ای تو چه سالهایی تمرکز کردن که همون اولویت های سند بی سی ژاپنه که به عنوان اولویت هاش مد نظر قرار گرفت. خیلی دیگه مصدق از آن نشم، علاقه مندیم که نکات دوستان رو هم بشنویم.
خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر زمانیان و جناب آقای جعفری، بحث کاملا فنی و متمرکز روی بحث بود، مقدماتی هم که ارائه شد ما رو در فضای بحث قرار داد. من پیشنهاد میکنم یک دور نکات دوستان حاضر در جلسه رو بشنویم و پیشنهاد دیگه اینه که هر یک از دوستان که در واقع قصد شرح سوال دارن خودشون رو هم معرفی بفرمایند که یک معرفه دو طرفه هم صورت بگیره. حالا دوستان مجازی هم به همین نحو از جناب آقای مهریزی، آقا قبل از در واقع نطق پیش از دستور سهم آقا بود دیگه، اینجا آخرین نفر. آره دیگه الان اینجا خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تشکر و خدا قوت دارم خدمت و جناب آقای دکتر بابایی و جناب آقای دکتر نوروزی، زحمت کشیدن. من قبل از اینکه جلسه تشکیل بشه از حسن انتخاب این موضوع خیلی خوشحال بودم. صحیحی که آقای دکتر گذاشتن این خوشحالی رو بیشتر کرد که روی کرد مسئله محور در موضوعات راهبردی تمدنی الحمدلله داره اینجا اتفاق میفته و در واقع نشون میده که روند پژوهشکده‌ای که داره پژوهشکده
است. بدم حجت الاسلام مهری مؤسسه پس راهبردی قبول اول بگید دیگه. رئیس مؤسسه متولد راهبردی آینده پژوهشی
هستم.
بله
همون کانال جامعه اندیشکده‌ای هم هستیم و یه مرکز مطالعات راهبردی آینده پژوهی با عنوان راهبردی آینده پژوهی امین در واقع یه دو سه سالی مجوزش رو گرفتیم، یه سری فعالیت‌هایی کردیم. دغدغه‌های شبیه این رو احیاناً پیگیر بودیم، ولی خب نه با اون در واقع وسعت و عمقی که مسئله سیاست گذاری آیندگان پیگیری کرده. حتما موارد قابل استفاده هست. ما حالا یه امتیازاتی داریم از جهت اینکه تو قم مستقریم، احیاناً یک سری محرومیت‌ها و کمبودهایی هم داریم از این جهت که تو تهران نیستیم. ظرفیت‌های فوق‌العاده خوبی تو قم هست که ما تو حیث‌های نرم احیاناً میتونیم ادعا بکنیم بهره‌مندیم به خاطر فضای علمی و مذهبی که قم داره، ولی خب یک سری امکانات سخت افزاری تو تهران هست که حقیقتاً توی تعریف پروژه ها تو دستیابی به یک سری امکانات واقعاً مجموعه‌ای که تو قم هستن و ظرفیت‌های نخبگانی خیلی خوبی هم دارن، به هر حال از اون حیث ما محروم هستیم. ولی کن به نظر میرسه که اگر این تعامل رویدادها و به قول شما ایونت‌های شبیه به همینی که الان اینجا اتفاق افتاده مستمر باشه، شکل در واقع اینجور رویدادها رو جناب آقای دکتر بابایی اگر ما تداومش رو با توجه به در واقع اعلام آمادگی که آقای دکتر کردن، ما یه مقدار این مورد و اختصاصا یه مقدار انضمامی‌تر، جدی‌تر، عینی‌تر، پرکتیکال‌تر انشاءالله دنبال بکنیم. من گمانم اینه که با عزم و در واقع تجربه و مسیری که در پیش رو داره مجموعه و این پدیده، به نظرم خیلی مبارک است به عنوان پیشنهاد و یه تقاضا دارم عرض میکنم که همینجا توافقات در واقع نچندان طولانیش اتفاق بیفته و یک امتدادی پیدا بکنه. و من به نظرم برای دانشگاه با علوم، برای پژوهشکده، پژوهشگاه و مراکزی که تو قم مستقرن و برای خود حوزه خیلی خیلی مختنمه و به نظرم دریچه ورود خیلی فوق العاده مختنمیه. من حقیقتش راجع به نکات که آقای دکتر و جناب مهندس فرمودن، توضیحات تقریبا راجع به سایر رویدادها و جوایز خب اجمالا خوب بود، ولی که راجع به خود جایزه المصطفی من هنوز ابهام دارم و جایگاه این جایزه رو تو چیز نتونستم درک بکنم. بر اساس همین شاخص هایی که این ارزیابی رو انجام دادید، جایزه المصطفی رو من نتونستم، به غیر از مبلغش رو فرمودید که خب مبلغ درشتیه به نظرم، ولی که راجع به سایر شاخص هاش این که اصلا چطور میتونه جایابی بکنه، ویژگی های اختصاصیش چیه، چجوری مزیت رقابتی براش ایجاد کردید، حوزه های علوم رو چجوری از هم تفکیک قائل شدید، احیانا نسبتش رو به جهان اسلام چجوری تعریف کردید، بعد عرضم بزرگ شما موارد از این دست رو من به نظرم اومد که اگر بشه عنوان سوالات عمومی، که البته یه سری سوالات اختصاصی تری هست که فکر میکنم چون تو این زمینه من ابهام داشتم، اگر مجال و فرصتی شد که اینا رو بفرمایید در واقع خیلی به جا هست، و اگر باز فرصت بود میشه به لایه عمیق‌تر و یه ذره تخصص‌تر که اونام سوال زیاد هست میشه بپردازیم، که من در همین مرحله به همین حد اکتفا میکنم.
متشکرم از شما. از این سمت آقایان آیه عبداللهی و یا روشن کنید دوربین اتوماتیک برمیگرده سمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از ارائه مطالب بسیار خوب و مفید. من شدت خوشحال شدم.
مهندس اسداللهی مطالعات منطقه متخصص پروژه، ایشون هم نقش دانش علما وحید هستن کردن. من نیستم، استاد راهنماشون آقای صالحیه که از ما علما رو اینجا چون آنالیز میکنیم همه رو خلاصه از دم تیغ میگذاریم. احتمالا استاد داورش من بودم. آره، من کناریش رو معرفی کنم. این دفعه آقای فلاح اناری، محمد رضا فلاح اناری، ایشون در واقع ایشون هم مطالعات منطقه‌ای خوندن و فناوری نانو در واقع حوزه‌ای هستن که در واقع روش متمرکزن، باز با تاکید بر مسئله همگرایی در منطقه و جهان اسلام، و ایشون هم استاد مشاورشون یکی از دوستان در واقع جناب دکتر ستوده، مدیر معاونت آموزشی دانشگاه باقر العلوم. از مهمانان آنلاین ما هم جناب سرکار خانم دکتر مهرابی، اگر اشتباه نکنم از اینجا ببینم عضوه من میبینم، آره، آقای قرداغی، آقای ماهری و خانم خراسانی، اگر اشتباه نکنم خراسانی نوشته. من خواهد دعوا کرد. نه من میبینم از اینجا شما نه گوشی خاموش شده اونجاست. نه خیلی معلومه دیگه. آقا یه چشم سالم خدا به ما داده، چون این کار داره بکنیم. من اصلا نمیبینم کجاش نوشتی. آه ما با این سرکار خانم دکتر مهرابی، عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری، در واقع مهمان ما هستن. خانم دکتر خراسانی، دکتر روابط بین الملل، ایشون هم در واقع مطالعات منطقه‌ای تمرکزشون سوریه و عراق هست. آقای در واقع قرداغی، پروژهشون، یعنی پروژه‌ای که روش متمرکزم، جهت الاسلام قرداغی، اگه اشتباه نکنم، ایشون بحث عبور از بحران‌ها از منظر در واقع حضرت آقا بحران‌های منطقه غرب آسیا. آقای ماهری، روح الله ماهری که روح الله نوشتن، آنلاین هستن. ایشون مؤسسه‌ای در آمریکای لاتین دارن، در 12 سال در آمریکای لاتین در واقع فعال هستن تو حوزه فرهنگی. فکر می‌کنم حالا من سرکار خانم رو فقط نمی‌شناسم، نوبت خودتون شد معرفی بفرمایید. آقای اسداللهی من خدمت شما هستم، و اینکه هی نگم دوباره، آره جام رو یک بار سر کشیدم. جناب آقای دکتر نقدی، اگر اشتباه نکنم دکتری ارتباطات دانشگاه باقر العلوم، متخصص موضوعاتی مثل سواد رسانه و رئیس ما هم در میزه تمدن اسلامی هستن، اونجا ما خدمتشون هستیم. من حاج آقا رو هم نمیشناسم، مگر باز نوبت شما شد دیگه خودتون زحمت شو بشید. آقای اسداللهی بفرمایید، یک دور سوالات بچرخه بعد خدمت شما خواهیم بود. روایت داریم نماز ظهر از اون نمازهایی که وقتش موسعه، اذان شد تعطیل نمی کنیم تا بحث ها تموم بشه. حالا 12:30 هم شد ایرادی نداره. نه من چون سابقه نعلین دارم میتونم بگم. آره چون حوزه خوندیم خلاص این جواز داره. نعلین زردی که مستحبه. آره نعلین زردی هم که مستحب بود میشتیم. اگر به شما تا یک رو نهایت 20 دقیقه سوالات رو بشنویم و نیم ساعت هم مجدد خدمت اساتید باشیم تا 12:30 که بتونیم استفاده. بفرمایید. خواهش میکنم.
من حالا توی ضمن توضیحاتتون حالا شاید توی ارائه ولی خب حالا وقت نشده بررسی بشه، یه دو تا موضوع به نظرم جاش بعد نبود صحبت بشه یا احتمالش اطلاعات دارید ما هم در جریان بذارید. یکی در مورد صحبت رهبر انقلاب بود در مورد سریع شدن دانشی که در صنایع نظامی ما هست، یعنی در اندیشکده های نظامی ما یا چالش ما رو حل بکنه در خیلی از مسائل علمی و صنعتی ما. این تا چه حد اتفاق افتاد؟ اصلا حالا من اگر مطلع هستید میخواستم در جریانش باشم، چون خیلی از این صحبت وزارت دفاع امریکاشو در مورد کابدی گذاشتم دیدم که وزارت دفاع ما آیا اقدام میکرد در همین راستا در مورد اندیشکده های ما یا پژوهش کرد. یک دونم بحث آکادمی تاریخی هست، بحث آکادمی بغداد. واسه اینم آکادمی بغدادی که ما در تاریخ خودمون داشتیم در دوره اسلامی ایرانی خودمون، اون هم مورد بررسی قرار گرفت توی روند این پژوهش یا خیر؟ متشکرم.
خیلی ممنونم از شما. سرکار خانم اگر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دکتر بابایی. من شاگرد دکتر بابایی هستم توی یکی از حلقه های پژوهشی که دارم و من این پوستر برنامه رو دیدم و سعی کردم آنلاین در خدمتون باشم، نشد، اینجا الان هستم. ممنونم، من خیلی استفاده کردم، خیلی مطالب برای بنده حالا از اون جهت که باید قابل استفاده بود. من تشکر میکنم حالا اجازه صحبت دارید. سوال و اینها هم بی نهایت دارم حالا، ولی با توجه به اینکه هم آخر جلسه رسیدم و اینکه سعی میکنم از مطالبی که میفرمایید حالا موضوعاتی رو اخذ کنم برای انشالله تحقیقات بیشتر. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. در یکی دو دقیقه مشکلی نیست اگر سوالی تر کنید.
من چون تازه کار هستم از این جهت سوال زیاد دارم، ولی واقعیتش عرض میکنم که تک تک مطالبی که فرمودید برای من جذابیت خودشو داشت. حالا انشالله ما میکنم بیشتر پیش ببرم. خیلی ممنونم.
جناب آقای اناری اگر سوالی دارید ما خدمت شما هستیم. بعد از جناب آقای اناری خانم دکتر مهرابی اگر آماده هستن میتونیم خدمتشون باشیم. آقای اناری بفرمایید. شما
سلام عرض میکنم خدمت دوستان و تشکر از اساتید که دعوت کردن و یه سری از سوالات تو حین ارائه پاسخ داده شد. سوال که حالا میتونه باشه یا بهش بگم دغدغه ذهنیه اینه که حوزه فناوری که ما حالا تو بعضی از رشته‌هاش خودمون دیگه تقریبا میشه بگیم برای خودمون شد دیگه، یعنی کاملا تخصصی شدیم تو اون حوزه مثل فناوری نانو، مثل انرژی هسته‌ای، خودمون اومدیم آیا یه مسابقه طراحی کنیم که بقیه رو جذب کنیم یا نه؟ یعنی مثلا ما تو رشته فناوری نانو بعد از اینکه حالا دریافتش کردیم از روسیه و از شوروی سابق، بعد زیر ساختاش اومدیم جلو خودمون ساختیم و به یه جایی رسید الان میتونیم بگیم ما انا رجل بگیم به اصطلاح طلبه، ولی آیا اومدیم این کارو انجام بدیم که یه جایزه طراحی بشه مثل همین جوایزی که الان شما فرمودی و تو این حوزه مسئله محور بریم جلو، یا اینکه نه، یعنی نهادیش اینو گردن نگرفت، یا اینکه نه گردن گرفت ولی ضعیف بود و زمین خورد؟ تشکر میکنم که وقتی در اختیارم گذاشتید.
خیلی متشکریم. خانم دکتر مهرابی اگر امکان صحبت دارید خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو دارید آقای دکتر؟
بله بفرمایید، بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت حضار محترم و دستاندرکاران این در واقع نشست ارزشمند و مهمانان گرامی. بنده خیلی استفاده کردم. بنده هم‌اکنون در پژوهشکده مطالعات فناوری هستم و بسیار از موضوعاتی که مهمانان گرامی مطرح کردن دغدغه ما هست. خیلی سوال خاصی ندارم، ولی میخوام به مسئله هایی که دوستان مطرح کردن چند تا مسئله دیگر رو هم اضافه کنم، انشالله برای ترویج و به کاربست اینجور مباحث مفید باشه. یکی بحث این هستش که ارتباط بین مسئله علم و فناوری و بحث تمدن نوین اسلامی هست. توی اینجور مراکز که ما حضور پیدا میکنیم، در واقع روشن کردن اهمیت بحث علم و فناوری به عنوان یک مسئله اولویت دار در حوزه تمدن اسلامی یک مسئله بزرگ هست. چجور این رو از یک مسئله فانتزی و یک مسئله حیاتی در واقع بازنمایی کنیم. من توی مطالعات اخیرم از به یک جمله آقای روزنا رسیدم که میگه ما فناوری رو برای چی میخواییم؟ ما فناوری رو برای، حالا اسمش میخواد هوش مصنوعی باشه، فناوری های پیشرو باشه، فناوری های موضوع، هر قالب اون رو قرار بدیم، میگه که یه برای قدرت ابزاری میخوام، یعنی برای معیشت و رفع نیازهای اولیه میخوام، یا اون رو برای منزلت میخوام، یا قدرت ساختاری میخوام. همون بحثی که آقای دکتر تحت عنوان جریان سازی و شبکه سازی از طریق جایزه مطرح کردن، یا برای فضیلت میخوام، یا استفاده از فراقدرت فناوری میخوام، برای ایجاد هویت، دستکاری های هویتی، یا توسعه در واقع اون هویتی که اون رو به حق میدونیم، یعنی حوزه های تمدنی مربوط به این حوزه میشه. در حالی که واقعیتش اینه که در حوزه بینش راهبردی در نخبگان علمی و دانشگاهی کشور و بدتر از اون در حوزه تصمیم گیرندگان ما، این فضا فقط یک فضای فانتزی و دست دوم گاهی دیده میشه و خیلی به این اولویت ها براش فاند یا هزینه برای حالا جستن یک سری مسئله های کاربردی و بردنش به سمت کاربست کمتر توجه میشه. مثالش این هستش که در یک کنگره که ما شرکت کردیم در حوزه تمدن اسلامی، شاخص ریدنس ایندکس رو در واقع در کشورهای اسلامی و جایگاه ایران رو ما بررسی کردیم، یعنی میزان آمادگی کشورهای اسلامی در کسب فناوری های پیشرو. با اینکه کلی از ما رفرنس آوردیم از بیانات رهبری که این چه ارتباطی بین در واقع فناوری و بحث‌های تمدنی و الزامات حیاتی اون وجود داره، ولی این ارتباط رو نمیگیرن، این ضرورت رو نمیگیرن. و چون دیروز مثلا آقای در واقع رهبری در مورد هوش مصنوعی صحبت کردن که ما باید در زمره 10 کشور اول جهان قرار بگیریم، یک دفعه همه هیجانات میره به سمت اینکه خب حالا هوش مصنوعی چیه، در موردش یک سری جلسات تشکیل بشه و به همون صورت هم فراموش میشه. به نظر من گام نخست این هستش که برای حل اینجور مسائل ایجاد بینش راهبردی در نخبگان و بعد در تصمیم گیران، که حالا این جلسه یکی از همون جلسات هستش که میتونه این بینش رو عمیق‌تر کنه و ما هم به عنوان پژوهشگر مطالعات فناوری آمادگی رو داریم توی این مثلث قرار بگیریم و انشالله در واقع از فناوری در جهت توسعه تمدنی و مباحث مربوط به اون استفاده کنیم. متشکرم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خیلی ممنونم، لطف کردید. آقای دکتر نقدی، ما خدمت شما هستیم. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر. خیلی استفاده کنم. من فقط یه سوالم این بود که در واقع خود همین جایزه مصطفی، اگه بخوایم نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم، در کنار در بقیه برندها در واقع تو حوزه خط مشی‌گذاری، چه از ابزار خط مشی‌گذاری و چه بحث اجرا، در واقع چه نمره ای رو میشه بهش داد؟ یعنی الان ما مشکلمون چیه؟ یا همین جوایز مثل فارابی یا خوارزمی، اگر آسیب شناسانه بخوایم بهش نگاه بکنیم، ما آیا در حوزه سیاست گذاری مشکل داریم، یا در حوزه فرهنگی مشکل داریم، یا در حوزه رسانه مشکل داریم؟ من فکر میکنم جوایز از این دست در واقع ابعاد مختلف فرهنگی دارن. چرا یک جایزه نمیتونه محل گفتگو و دغدغه جهان اسلام بشه. در واقع ابعاد فرهنگی خوب تبیین نشده یا نه، یعنی ما تو بحث رسانه ضعف داریم. حالا من دوست داشتم یه در واقع گزارشی یا اگر اطلاعی.
خیلی متشکرم. آقا ما خدمت شما هستیم. من معرفی هم بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتا تشکر میکنم. من قدیمی هستم، دانشیار بازنشسته رشته شیمی دانشگاه امام حسین. به عنوان سربازی که 37 سال تو این عرصه فعالیت داشتم، 4 سال به عنوان مدیر برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، اون کسی که مدعی آموزش عالی رو خوب میشناسه، 5 تا 12 میلیون نفر ساعت کار تو این حوزه انجام داده، 4 سال دبیر استعدادهای درخشان کشور بودم، از نزدیک این ظرفیت ها رو میشناسم. فرزندم نفر 7 کنکور بود و الان جزو کسانیه که اتحادیه اروپا میلیون ها دلار داره در واقع گرانت بهش میده. از این جهت عرض کردم که این فضا رو تجربه ای دارم و وقتی که این برنامه رو دیدم علاقمند شدم که به اونی سرباز بیام و صحنه برای شما اگر علاقمند باشید بگم تو این عرصه چه میگذره. درست فرمودن آقای مهندس، ما واقعا مسئله همون تو اینجا روشن نیست و هر کی از زاویه دید خودش داره مسئله رو میگه. این مسئله رو خوب بفهمیم، موقع این نگاه ها میتونه مکمل و متمم هم باشه. در غیر این صورت ممکنه مثلا چیزی که تا الان اتفاق افتاده واگرا عمل بکنیم و در واقع نه تنها هم افزایی نداشته باشیم. این معرفی ها شاید از منظر یه عده موجب یأس هم بشه، چون مسئله رو نمیشناسیم. اونهایی که تو این حوزه وجود بودند، فخری زاده ها رو داشتیم که از دست رفتن، ما دور موحدی ها رو داشتیم که از دست رفتن. ما 70,000 عضو هیئت علمی داریم و سالانه یه چیز حدود 10,000 استعداد درخشان رو معرفی. تقریبا شناختی از اینا نداریم و اگر جغرافیا و قلمرو این بحث خوب شناخته نشه، مثل خیلی حرکت هایی که داره انجام میشه ممکنه به اون هدف نرسه، چه به ضد خودش هم تبدیل بشه. من یه سری استنادات و مدارک و در واقع نمودارها آورده بودم که اگر حالا شاید فرصت هم نشه ببینید که مسئله چی باید، مسئله چیه، شاخص وضعیت ما. چون بحثتون این بود که بالاخره فناوری در جهان اسلام، ما حدود 200 سال این سوالمونه، میشه با محتوای غربی تمدن اسلامی ساخت؟ تو این 200 سال هم نمیخواستیم از فناوری غرب استفاده بکنیم، عوارض داشت و هم همواره استفاده کردیم. روز به روز هم سبک زندگیمون نیازمند میشه به این فناوری. این ما رو به تمدن داره نزدیک میکنه یا داریم فاصله میگیریم؟ شاید قلب داستان بحث مسئله است. به تجربه حدود 180 سال با توضیحاتی که هم هست، اگر فرصتی شد آماده هستم که اینها رو تقدیم بکنم. بازم تشکر میکنم در اختیار قرار دادید.
خیلی متشکرم. من اومدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا این تواضع شما باعث شد که ما در واقع آخر برنامه خدمت شما برسیم. حتما ارتباط میگیریم با شما و از داشته شما استفاده خواهیم کرد. اگر از دوستان آنلاین بزرگواران نکته ای دارند استفاده میکنیم. خانم دکتر خراسانی، آقای قرداغی، آقای ماهری، هر کدوم از دوستان که آنلاین هستن میتونن میکروفون روشن کنن و خدمتشون باشیم. سیزشون قطع شده. آره، من فرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی استفاده کردم، خیلی ممنون از نکاتی که فرمودین. دو تا نکته به نظرم رسید، شاید دیروز یا پریروز بود من یه مجموعه از این مجموعه تد رو داشتم گوش میکردم و از این سخنران سابقه های استعدادیابی در کشورهای اسلامی مثل افغانستان یا مثل ایران، مثلا شما عصر جدید رو نگاه و داشت در واقع این ساختارهای مدرن رو در کشورهای اسلامی به معنا تحلیل کرد و پیامدها یا به تعبیر کارکردهای در واقع مدرنی که اینا در کشورهای اسلامی دارن چی میتونه باشه. در حقیقت ما توانستیم حالا با این برنامه ها و ساختارها راه رو برای مدرنیزاسیون در کشورهای اسلامی در و من به نظرم اصل قصه ای که ریت داده شد و به نظرم سیل ها و ظرفیت های که الان اسلامی فراهم بکنم یه نکته هست و یه پدیده هست. یه پدیده هم میگن اما باید یه نگاه درجه دو هم به این خود پدیده مسئله جوایز علم و فناوری، نگاه جامعه شناختی در سطح جهانستان بخواهیم تجزیه تحلیل بکنیم، پدیده در کنار دیگر پدیده ها در چه وزنی پیدا میکنه. بعضی ها بخوان مثلا شبیه الان بحث شد هم نقدی بکنن که این بازی کردن به معنا در زمین در حقیقت تعبیر امروزی ها در فضای پسا استعماری حساب میشه، اونجایی که از فرهنگ بر فرهنگ داره استفاده میشه یا نه. و احتمالا آیا ما میتوانیم با همین اهدافی که از اتاری الان فرمودیم در مورد بحث این که ما به حل مسئله کمک میکنیم، شبکه یابی میکنیم، وحدت بخشی در واقع در قالب جایزه میتونیم پیدا بکنیم، آیا این رو با احیانا با فرمت های پیشنهادی کاری میتوانیم در حقیقت تعمیم بکنیم یا نه؟ به نظرم صرفا یه نکته و دغدغه‌ای که من هیچ ایده‌ای در موردش ندارم، فقط دارم در موردش فکر میکنم. اما اون پیشنهادی که جناب آقای دکتر زمانیان فرمودند به عنوان پیشنهادی که ما میتونیم در واقع سریع و حالا سعی میکنیم تا اگر فرمان و زمینه وجود داشته باشه ما میتونیم این کارگاه رو در حوزه علمی قم با تجربه ظرفیت هایی که در حوزه هست، ما زلای جوانی در حوزه داریم که زبان اسپانیایی میتونن، زبان و مهمتر از همه انگیزه های ایمانی دارن برای کنشگری در فضای بین الملل. طلب های هستن که خب بدون اینکه هیچ گونه پشتوانه در واقع مالی و غیره داشته باشن از سیستم، حالا طرف با انگیزه های ایمانی پا شده رفته اگر ما بتونیم در واقع کارگاهی رو برگزار بکنیم برای یک سری از در واقع گروه های NGO های ما در فضای بین الملل و ما یک سلسله کارگاه های رو احیانا اولین بسا بتونیم مثلا در زمستان امسال مثلا در دیما برگزار بکنیم برای 3-4 تا گروه های بین الملل که امروز الان فعال هستند در عرصه بین الملل و ما بتونیم در واقع بر اساس اون تجربه ها، بر اساس اون پشتوانه دانشی که شما دارید، یعنی اساتیدی که در شبکه شما وجود دارن و میتونن در واقع در مثلا روز 3 روز در 1 هفته مثلا این دانش رو در اختیار این افراد بگذارن، به مراتب میتونه این راندمان کنشگری اینا رو در فضای بیشتر بکنه و به نظر این ظرفیت در شاید در حوزه 20 سال قبل وجود نداشت ولی الان اینم به عنوان پیشنهادی که ما میتونیم در صورت اون شبکه سازی یا بحث الگوی NGO های تمدنی در جهانستان و چه بسا فراتر از جهانستان میتونیم عزیزان باشیم.
آقای ماهری، اگر امکان صحبت دارید ما خدمت شما هستیم، اگر صدای ما رو میشنوید. هم همشون از حالت چیز خارج شدن، از حالت آره همه حضرات میکروفون به خاطر اینترنت. اگر موردی بود میتونید مکتوب بنویسید و ما بخونیم در جلسه. خیلی متشکرم از همه دوستان و بزرگواران مشارکت کردن، مجدد از اساتید محترم هم تشکر میکنم. من حالا خودم یادداشت کرده بودم، از سهم خودم هم استفاده کنم و یک دقیقه سوال بپرسم. خیلی از این در واقع جوایز یا در واقع این پروژه هایی که ما رو به خارج از مرزها وصل میکنه حالت به اصطلاح اثر پروانه‌ای داره و این خیلی مهم هست که ما نقطه‌ای تحلیل نکنیم و اون اثر پروانه‌ایش رو در فضای خودمون کاملا در واقع حس کنیم و لمس کنیم. یعنی اگر ما رصد کنیم ببینیم که یک جایزه‌ای که طراحی میشه، حالا من از خیلی‌ها پرسیدم اینکه مثلا اسم حضرت رسول روی جای یک جایزه فناورانه هم گذاشته شده، بر برخی ها ابهام داشت که خب یعنی نوعی با نوعی تقلیل گرایی ممکنه همراه بشه که ما تمدن اسلامی رو داریم تقلیل میبریم به فضای فناوری و این یه ابهامی بود که شاید این عنوان، ولی خب از اون طرف چون اسم حضرت رسول روش هست کاملا جهان اسلامیش میکنه و اگر شاید کم کم به حوزه های غیر فناوری و ابداعاتی که در عرصه حالا مدیریت فرهنگ و غیره هم توسعه پیدا کنه شاید خیلی یعنی تو مسئله ما بشینه خیلی بهتر باشه. نکته بعدی هم این است که این جایزه ما رو به سازمان های در واقع بین المللی که حالا مبتنی بر فناوری یا ذیل یونسکو، ذیل سازمان های دیگه ای که حتی مثلا آژانس انرژی اتمی غیره، یعنی سازمان های فعالی که مؤسسات خصوصی رو گرده هم میاره در جهان، آیا این جایزه میتونه پلی بشه که ما رو هم یعنی یکی از حوزه‌های مقفولی که ما خیلی توش ضعف داریم عضویت در این سازمان‌ها یا عضو هستیم و بهره‌مندی حداقلی داریم، یعنی ما مالزی، عربستان، دیگران همه تو این سازمان‌ها هستیم ولی از طریق این مؤسسات و سازمان‌های کوچک جهانی کمتر با هم همکاری میکنیم و من فکر میکنم این جوایز یک کار کردیم مدلی هم داشته باشه شاید بتونه به عنوان یه پل در واقع قرار بگیره و ما رو به این سازمان های کوچکی که اثرات بزرگی داره هم متصل کنه. من باز هم تشکر میکنم و توضیحات اساتید رو میشنویم و بهره مند میشیم.
من این معرفی جایزه مصطفی رو هم خدمت دوستان. جایزه مصطفی تقریبا سال 90 اگر اشتباه نکنم طرح اولیش پیشنهاد شد در پارک فناوری پردیس به عنوان، حالا یه داستانی هم هست که اصلا چجوری رسید به جایزه مصطفی خودش یک موضوعی، سال من خیلی ورود نمی کنم. سال 91 هم مصوب شد. موقع نگاه این بود که بدنه دولت بیاد، بدنه حاکمیت بیاد این جایزه رو پشتیبانی بکن و دبیرخانه هم در پارک فناوری پردیس به عنوان جایزه پیامبر اعظم بنابود که شکل بگیره. الان هم در شورای انقلاب فرهنگی به عنوان جایزه پیامبر اعظم مصوب شده. اما کار که رفت جلو هم دوستان بررسی کردن که این جوایز اگر ساختار دولتی پیدا بکنه مشکل ایجاد میشه، دو اینکه واقعا هم بدنه دولت توان پشتیبانی از این رو نداشت. بالاخره عدد 500,000 دلار عدد بالاییست، توان پشتیبانیش رو نداشت، لذا اصلا تصمیم بر این گرفته شد که همون تیم بیان یک ساختار غیر دولتی در بیرون از دولت با استفاده از منابع غیر دولتی بیان تعمیم بکنن، چون یه موقع یه گزینه بود که بیاد نه ردیف بودجه هم داشته باشه و اینها، الان جایزه مصطفی ردیف بودجه این چیزا نداره، لذا منابعش منابعی است که از بیرون از ساختار دولت، حالا ممکنه که در برخی از برنامه‌ها دولت پشتیبانی بکنه اما منابعش رو از منابع غیر دولتی تامین می‌کنه، ساختارهایی که بیرونه. بعضن سراغ صندوقی شکل گرفت، صندوق پیامبر اعظم که میتونه پشتیبانی بکنه. خلاصه جریان بهار جایزه رو جایزه مصطفی تعریف میکنه در سه حوزه نانو، بایو و آی سی تی، هر کدام یک جایزه. یک حوزه هم هست، حوزه جنرال. حوزه جنرال حوزه‌ای که حوزه یعنی محدودیت موضوعی نداره، هر حوزه‌ای که میتونه حوزه فیزیک باشه، میتونه حوزه ریاضیات باشه، اقتصاد باشه و و خب سایر حوزه که هر کدام 500 هزار دلار ارزش جایزه است. عرضم خدمتون که تعریف جایزه مصطفی از جهان اسلام افراد با ملیت کشورهای اسلامی است. یعنی ممکنه طرف مسیحی باشه ولی ملیت کشور ایران رو داشته باشه. این رو به عنوان جهان اسلام میبینه. و دو مسلمانهای سایر کشورها. مثلا طرف امریکاییه ولی مسلمان. بنابراین جهان اسلام عبارت است از، بنابر تعریفی که جایزه مصطفی مبنا گذاشته، جهان اسلام عبارت است از افرادی که ملیت کشورهای اسلامی دارن به اضافه مسلمانهای سایر کشورها که میشه 57 به اضافه، یعنی 57 کشور که مسلمان و غیره. هر دو سال یک بار هم جایزه مصطفی برگزار میشه. امسال اواخر مهر ماه بود اگر اشتباه نکنم دوره چهارم جایزه مصطفی برگزار شد. هر دوره تقریبا دو جایزه داده شده. دو جایزه داده شده که مثلا این دوره آقای کامران وفا که ایرانی الاصل هستن خب جایزه‌شون نبردن، گفتم ما می‌خوایم که همین منابع بیاد در ایران پشتیبانی بشه. یه بخشی از منابع خلاصه با خیرین و نهادها و بعضن جایی مختلف، بالاخره دوستان دارن اینجوری اینجوری که من دورا دور در جریانم تلاش میکنن که منابع، خیلی هم سخته بالاخره عدده با این شرایط دلار و اینا خیلی منابع سخت. خدمتتون عرض بکنم جایزه مصطفی در کنار خود فرایند جایزه، این ساختارش هم عرض بکنم، همونطور که عرض شد اون سه جایزه نانوبای و آی سی تی برای افرادی هست که ملیت کشورهای اسلامی دارن. حوزه جنرال برای همه مسلمان هست که حالا ممکنه که فارغ از کشورهای اسلامی، مثل که مثال عرض کردم مسلمان امریکایی باشه، مسلمان مثلا فرض کن که انگلیسی باشه، هر چیز که مسلمان از کشور انگلیس نه مسلمان انگلیس. خدمتتون عرض بکنم که به این صورت خب کارگروه‌های داوری داره جایزه مصطفی تو هر کدوم از این محورها، تقریبا بالغ بر یک سال خورده‌ای این فرایند شناسایی برگزیدگان جایزه مصطفی طول میکشه. یک دبیرخانه علمی در خود بنیاد مصطفی شکل گرفته که تلاش میکنن در طی فراخوان‌های مختلفی که به دانشگاه‌ها و مرکز تحقیقاتی در جهان اسلام میزنن این افراد رو سعی بکنن که شناسایی بکنن. در کنارش یک تیم رصدی هم وجود داره که میره از منابع موجود، مثلا توی همین گزارشات معتبر بین‌المللی، پتنت هایی که تولید شده، مقالاتی که تولید شده، سعی میکنن که افراد رو کاملا اکتشافی پیدا بکنن. نتیجه اینها تبدیل میشه به یک سری افراد، یک پرونده هایی برای افراد تولید میشه، مثلا پرونده های مفصل که اون فرد رو مثلا در قالب 200 تا اسلاید معرفی میکنه و بعد میره در قالب این جلسات کارگروه های داوری مختلف و راجع به هر کدوم از این افراد بحث میشه. تقریبا یک زمانه، مثلا الان جایزه تمام شده، دو سه ماه آینده شروع میشه برای جایزه دو سال آینده و خب یک فرایند متولی انجام میشه که خب مثالش رو نکتهش رو عرض کردم، این جوایز اعتبارش واقعا یه بخشش بحث عدد جایزه است، یکی اینکه کی جایزه میبره. الان آقای اوگور شاهین که جایزه گرفته برای جایزه مصطفی اعتبار که این فرق قبل از اینکه شناخته شده توسط جایزه این تراز جایزه رو تعریف میکنه. عرضم به خدمتتون که خب امسال دوره چهارمش بود. در کنار جایزه چیز فعالیت دیگه هم داره اتفاق میفته. یه بخشش بحث شبکه سازی است که عرض کردم، همون برنامه استپ که عملا یک پلتفرم و زیرساختی است برای اینکه دانشمندان جهان اسلام همدیگر بشناسن، با همدیگه تعامل بکنن، مسئله حل بکنن، مسئله های مورد نیاز کشورهای اسلامی رو بزنن مبنا، حولش پروژه تعریف بشه. خب این برنامه قبلا در قالب یه نشستا بود، تا الان فکر می‌کنم 8 نشست یا 7 نشست، الان باز خود رو ذهن ندارم، یک دوره به صورت دوره‌ای هم در کشورهای اسلامی برگزار میشه. یه دوره مالزی میزبان بود، مثلا دوره اول که آقای پروفسور عمر یاغی که اردنی الاصل بود برگزیده جایزه مصطفی بود، در نشست استپی که در مالزی برگزار شد اومد با میزبان برنامه هم دانشگاه یو پی ام مالزی بود، اومد با محوریت یعنی جایزه مصطفی فراهم کرد. آقای عمر یاغی که اردنی الاصل بود در امریکا بود، اومد در دانشگاه یو پی ام مالزی مرکز زد، گفت آقا این مرکز رو بزنید، اسمش هم مرکز فکر کنم آقای یاغی اشتباه نکنم، با محوریت ایشون داره کمک میکنه این تعاملات بین ایشون و مثلا مالزی توسعه پیدا بکنه. دور اول در ایران بود، دور دوم در مالزی، دور سوم در ایران، چون یه سال در میون چون جایزه در ایران هست، در برنامه‌های استپ در ایرانه، دور بعدی در دانشگاه سلطان قابوس عمان برگزار شد، بعد همون که عرض کردم در مرکز آی سی بی اس دانشگاه کراچی پاکستان، بعدم خورد به این برنامه کرونا که دیگه در کرونا هم نشست هفتم عرضم به خدمتون به صورت مجازی برگزار شد، تقریبا خب نشست خیلی مفصلی هم که خب ایران میزبان ساینس اند تکنولوژی اکسچنج پروگرام، برنامه تبادل علم و فناوری در کشور، اینقدر برنامه مهمی کم کم داره میشه که الان دیگه امریکایی روش زوم کردن، یعنی افرادی که از امریکا بخوان بیان تو این برنامه بعضا با محدودیتای مواجه میشن که شما اجازه این که برنامه حضور داشته باشید. یه برنامه دیگه هم وجود داره به نام ایسا. ایسا چیه؟ Exposure of Industry to Scientist Achievement، برنامه برنامه به اشتراک گذاری دانش دانشمندان جهان اسلام در صنعت، که اون هم یک شبکه ایسا و برنامه ها و رویدادهای مسئله محوری. اینجا بیشتر دنبال این هست و استر دنبال تعاملات فرد به فرد این هاست، دانشگاه با دانشگاه، چند تا تفاهم نامه شد، چند تا پروژه مشترک شد بین کشورهای اسلامی، چند تا تبادل استاد دانش، مثل خانم جکیین که برگزیده دور اول جایزه مصطفی بود، گفت آقا من یه مرکز خیلی پیشرفته دارم در سنگاپور، من علاقه مندم که یه ظرفیت رو تخصیص بدم به جایزه مصطفی، بنیاد مصطفی، شماها به من معرفی کنید، دانشجو بیاد مثلا پیش من ترین بشه، آموزش ببین. جایزه مصطفی فراهم کرد، فراخوانی زد، ارزیابی کرد، مثلا یه مصری تونست که این برگزیده بشه، رفت پیش خانم جکین این دوره رو حضور داشته بشه. و خب از این جنس برنامه‌های مختلفی که میتونه اتفاق، یا مثالش عرض بکنم، یا در همون برنامه‌ای که ما در پاکستان داشتیم، یه شرکتی اومد گفت آقا من محصول دانش بونن تو ایران تولید کردم در حوزه تجهیزات نوروساینس و نوروفیدبک، گفت من علاقه مندم که این رو بیارم تو بازار جهان اسلام. یه رویدادی بنیاد مصطفی طراحی کرد به نام اینویشن لب، آزمایشگاه نوآوری، یه کارگاهی برگزار شد در دانشگاه کراچی و این شرکت اومد معرفی کرد، تجهیزش رو آموزش داد، گرانت داد، سروش $60,000 این شرکت گرانت تجهیزات داد در قالب اون، از عراق، از پاکستان، جای مختلف در رویداد شرکت کردن، جایزه گرفتن دیگه. همین باعث شد که همون شرکت در همون چند روز، شرکت از ایرانه، همون شرکت $500,000 تجهیزش رو به دانشگاه‌های مختلف جهان اسلام فروخت و یه جریانی شد. الانم پریروزم اتفاقا جلسه‌ای داشتیم، خیلی تجربه خوبی براشون بود برای این ظرفیت که آقا ما تونستیم بازار جهان اسلام که ناموس جهان اسلام رو بیاریم، اولا خودمون از ظرفیتش استفاده بکنیم. این هم فعالیت دیگه. در حوزه دانش آموزی کاری دارم میکنم به عنوان مسابقه دانش آموزی نور، که اون هم اون نگاهش جریان سازی حوزه علم و فناوری در بدن دانش آموزان. هر سالم یکی از دانشمندان جهان اسلام فیسه به عنوان رویداد مثلا گرامی داشته، فرض بفرمایید که مثلا هر کدوم از دانشمندان مختلف، مثلا این دوره قبلی فکر میکنم که گرامی داشت آقای عمر یاقی بود، از دانشمندان سابق هم قدیمی هم در واقع افرادی رو میزن، حالا من الان حضور ذهنم در قالب این، خب باز مسابقه و رقابتی هست بین دانش آموزان در جهان اسلام که آقا بیاین کسایی که کار تحقیقاتی کردن در قالب این که از اون کار پژوهشیشون بیاین یه کلیپی آماده بکنن و منتشر بکنن، که فکر کنم سال قبل تقریبا هلوش 2000 اثر از دانش آموزان جهان اسلام ارسال شد برای جایزه مصطفی و این ارتباط شکل گرفته. الان دنبال این هست که با معلمین و اینها ارتباطاتی گرفته بشه، برنامه هایی بر معلمین باشه و عرضم به خدمتون. غیره یه رویداد دیگه ای دارم به نام کنز. اون نگاه چیه؟ اون باز حمایت دانشمندان جوانه که اونهایی که تونستن یک دانشی رو دیولپ بکنه، بالاخره سطح جایزه مصطفی سطح بسیار بالایی است، افرادی میان که بعداً بتونن نوبل بگیرن. هی برنامه بعد به تناسب با مخاطبین مختلف، متناسب با سطح دانششون متفاوت بشه. کنز عملاً رویدادی است که بین دانشمندان جوانه، برای اینکه افراد روی موضوعی کار کردن، سرمایه‌گذاران مختلف، شتاب دهنده‌های مختلف میشینن جلو، این افراد میان طرحشون رو ارائه میکنن برای اینکه اینها بتونن کاراشون در واقع توسعه پیدا بکنه. مثلا کارهای خوب قطعا ترویج و رسانه‌ای هم بایستی باشه، همه این کار اصلا ماهیت جایزه ماهیت ترویجیه، یعنی ماهیت گفتمانسازی و یعنی خب این هم که باید پشتیبانی بشه. الان هم کم کم خب جایزه جوونه، جایزه واقعا جوونه، الان اگر انتظار داشته باشیم تو رده جوایز معتبر دنیا باشه قاعدتا نیست، اما خب مثلا یه مرکزی هست به نام مرکز ICDA در آمریکا که جوایز علم و فناوری دنیا رو بسط میکنه، رتبه‌بندی میکنه و این حرفا، در دور دوم جایزه اگر اشتباه نکنم همون موقعی بود که این کار مطالعاتی انجام میشد، ما ازشون دعوت کردیم بیاد اینجا، یا کسی بود که پروژه حوزه خودش تخصصش تاریخ بود و روی این بحث جوایز کارگی انجمن راه اندازی کرده بود. تحلیلی که ایشون داشت در رفت بدنم منتشرش کرد و یه مقاله ای نوشت که آقا من اومدم جایزه مصطفی رو در ایران دیدم، این روندی که داره طی میشه نزدیکه که جایزه مصطفی رو تبدیل بکنه به نوبل اسلامی. حالا ایشون ما خیلی در جایزه علاقه من نیستیم که بگیم نوبل اسلامی، ولی خب ایشون این تعبیر رو استفاده کرد که چقدر جایزه بود. خود این ظرفیت افرادی هم که تا الان پذیرفتشون خوب ظرفیت بالایی بود. این فعالیت‌هایی بود که جایزه مصطفی تو این چند سال انجام داد. حالا من نمیدونم یه نکته هم فهمیدم راجع به این که راستش آکادمی بغداد رو من نشده بودم تا الان، اصلا اسمشم تو اون کار مطالعاتی هم نبود. حوزه های بالاخره این جوایز وقتی برگزار میشن یه حساسیت هایی هم ایجاد میکنن، بحث بالاخره ایرانه و تو این شرایط تحریم و حساس بودن این حرف رو باید خیلی دقیق رفتار کرد. الان روی کرد جایزه نیست در حوزه هایی که مثلا حوزه های دفاعی این چیزا هست فعالیت بکنه این حرفا، فعلا حوزه تمرکز بر این حوزه ها نیست. اما خب در کنار این اتفاقات فعالیت هم اتفاق افتاده. مثالش عرض بکنم، ما همون نشست ششم استپ یک کسی از عرضم به خدمتون بنگلادش اومده بود ایران، ایشون رئیس مرکز پزشکی هسته‌ای بنگلادش بود، ما دعوت کردیم بیاد ایران. من خب چون قبلا خودم در سازمان اتمی کارایی می‌کردم، میدونستم که ما در شرکت توسعه کارول پرتوها در حوزه رادیو داروها کار کردیم، با دوستان ارتباط گرفتیم، شما کاری دارید با این دوستان میتونن احتمالاً مشتری شما باشن. خب اتفاقا ما همون الان داریم یه مناقصه ای رو در بنگلادش شرکت میکنیم. خب ما تسهیل کردیم این افراد هم دیگر در کارخونه دیدار شده این حرفو بالاخره، ولی نه، حوزه های دفاعی، حوزه های هستی اصلا مورد تمرکز جایزه مصطفی نیست. حتما این کار شکل نمیگیره مگر با همکاری با نهادهای بین المللی، یعنی اگر نهادهای بین المللی همکاری باشون اتفاق نیفته کار اصلا نه بزرگ میشه نه اینکه توسعه پیدا میکنه. این هم تو دستور کار بنیاد تا اونجا که حالا بنده از یکم نزدیک سراغ دارم نه هست. خود سازمان OIC خب ارتباطی هست، کامستک الان خود آقای چودری که این دوره برگزیده جایزه مصطفی شدن رئیس کامستک هست، ارتباطاتی هست، کار مشترک با خود دانشگاه های جهان اسلام، همینطور با سازمان تواس که به عنوان یه بنیاد توسعه‌ای هست برای کشورهای در حال توسعه همکاری هایی داره اتفاق میفته. خود جایزه مصطفی در حوزه زنان یه تمرکزی کرد با مراکزی که در حوزه زنان دارن کار میکنن، با انجمنهایی که در کشورهای مختلف هست. البته خب قبلا که حالا این شرط سیاسی اینقدر سخت نبود با خود بانک توسعه اسلامی هم همکاری شکل میگیره، مقداری الان کم رنگ تر شده، قبلا ما پشتیبانی مالی هم تا حدی میکردن. خلاصه تلاش هست بر این، قاعدتا بایستی بره به سمت همگرایی ظرفیت هایی که نهادها دارن، حالا چقدری که محقق بشه و شکل بگیره نمیدونم. سوال بزرگواران پاسخ دادم.
متشکرم جناب دکتر زمانی، اگر نکته تکمیلی دارید
پس کنم. پیشنهادی که حاج آقا دادن در مورد برگزاری اون دوره آموزش توانمندسازی اون NGO هایی که ظرفیت کار بین‌المللی دارن رو کاملا استقبال میکنیم. الان هم اون ایده ای که تو جلسه دادیم رو خودمون داریم میکنیم. ما به دنبال طراحی یک ایزو برای NGO های ملی و بین‌المللی و محلی هستیم و اگر بتونن این دوستانم بیان کمک کنن، زیاد اون کارهایی که به نظر من بنیادینه از جنس همون پلتفرم‌های اندروید و که یه بقیه تو بازی ما میان بازی میکنن، این کار کاریه که ما حاضریم توش خدمتون کمک کنیم. یه پیشنهادی، یکی دو تا پیشنهاد تو حوزه اجتماعی دارم با توجه به اینکه من پژوهش کردم حوزه اجتماعی هم شامل میشه، تو اینم مفصل کارهای خوبی انجام شده. شاید به همین عمقی که دوستان تو جایزه کار کردن تو بحث اجتماعی هم حرف برای گفتن داریم، خود ما آمادگی داریم یه نشستی رو هم فرصتی فراهم بشه ما خدمتون برسیم، بحث اجتماعی و حکمرانی اجتماعی، حکمرانی بخش اجتماعی و آسیب شناسی داخل، دنیا چه خبره، داریم چیکار می‌کنیم. من به نظرم موضوعیه که قابل بحثه. حوزه بعدی که پیشنهادم اینه که اونم به نظرم موضوع مهمی، امتداد بخشی به این جنس کاریه که شما شروع کردید. من میدونم که دوستان بعد از این جلسات طبیعتاً یک کاری میکنن این موضوع امتداد پیدا بکنه. یکی از تجربیاتی که بازم ما جای دیگه این رو بررسی کردیم اینه که به واسطه این موضوعات یه میزی توی مجموعه پژوهشکده شکل بگیره، یه میزی به نام میز جمعیت، میز جوایز علم و فناوری. روز ما آقای جعفری اومدیم که نمیدونم هم دیگه رو ببینیم نبینیم چه جوری پیدا بشه، ولی به نظرم خود این جریان‌هایی که داره شکل میگیره اگر با همین مدل‌های شبکه سازی، نوبلیست‌ها میگن تازه امروزی که فرد نوبلیست میشه ابتدای کارش با نوبله، نوبل برای نوبلیستاش از روزی که اینا نوبلیست میشن تازه برنامه‌هاشون رو شروع میکنه. ما هم معتقدیم که امروز که روز آشناییه ما با شما بود و هم دغدغه شدیم برای اینکه مسئله جایزه مسئله مهمیه، تازه روز شروع یه کار بزرگه است، اونو بشینیم طراحی کنیم. شاید گام اولش این باشه مثلا یه میزی با همه این عناوین شش افغانه ای که شما اشاره کردین، برای کدوم یه میز، اصلا گروه، کمیته، اینا هم یه دونه میز درست کنیم. میزم که داریم میگیم از باب اینکه اون مسئله زنده بماند. چهایی که الان خود رسوب دانشی که الان تو بچه های جایزه مصطفی شده ها جواب به جرأت میتونم بهتون بگم که کم نظیر بوده. این خود ما اتفاقا ایده هایی داریم برای ادامش. هیچ خساب ما کلا به نهضت اوپن سورس اعتقاد داریم، هیچ رو براش مالکیتی قائل نیست. اگه اینا منتشر بشه خیلی خوبه، اگه نمیدونم فرض کنید براش امتدادی پیدا بشه خیلی خوبه، اگه فرصت برگزاری رویدادهای تکمیلی وجود داشته باشه، رویدادی مثل الگوی برنامه جا برنامه ملی ارزیابی جوایز جوایز کشور بشینیم با هم دبیرخانه‌شو درست کنیم الگوشو، یعنی به نظرم اینا امتداد همون میزه است که میتونه شکل بگیره. یه کاری هم شما اشاره کردین ابتدای فرمایشاتتون که مثلا توی موضوعی به نام جمعیت مثلا چند وقت دارید میگردید ممکنه کسی رو پیدا نکنید. همین چون مدل کاریمون مدل تار عنکبوتی بوده، هر جا رفتیم یه جایی یه چیزی زدیم، این بخش میتونیم خیلی کمک کنیم. تجربه که بچه جایزه مصطفی داشتن این بود که عبور شاهین رو 2 سال پیش لکه زدن روش و 2 سال رصدش کردن که این آدم کیه، تا 2 سال بعد تونستن تو جایزه مصطفی بهش. خود تکنولوژی پیدا کردن آدم‌ها دنیا، مثلا شما با بنده از مسیر مثلا آقای دکتر طباطبایان و احتمالا سید مجید امامی تو اندیشکده اربعین و اینا با هم آشنا شدیم، شد امروز این جلسه. انشالله که عمرتون رو تلف نکرده باشین، حرفای ما به درد خورده باشه. اما خود این مسئله کاملا تصادفی بوده، یعنی شما احتمالا هیچ هدف گذاری. بچه ها این الگوی تصادفی رو متد کردن، اوگور شاهین رو کوچیکوری باید شکارش کنیم و این اتفاق خود این متد داره، هم شنیدنش خوبه و هم اجرا کردنش. به نظرم یه فکری بکنیم که خیلی آدم هایی هستن که ظاهرا ماها نمیشناسیمشون، ولی وقتی که میریم میشینیم و مثلا بهرام صلواتی تو حوزه جمعیت با فاصله بی‌نظیرترین آدمیه که من تو حوزه حکمرانی جمعیت میشناسمش. این آدم اومده الان رفته پول گذاشته، وقت عمرشو گذاشته رو مسئله حکمرانی جمعیت، رفته برای اولین بار به عنوان یک نهاد غیر دولتی سالنامه ملی مهاجرت ایران رو تدوین کرده و منتشر کرده با هزینه. یعنی میگم اینا تکن دیگه، سه تا مثلشون نیست حتما. خیلی از اینا رو با گفتگو میشه حل کرد، خیلیشون هم همین این جریانه میتونه این متدولوژی این روشه روشمندیه یه تجربه‌ای بشه که مثلا اینو شما پیاده کنید. خود این شبکه رو شناختنه به نظر من خودش کلی برکت داره و بعدن گسترده کردنش ادامه کارهای بعدیش و انشالله بشه به امید خدا با همه این کنار هم نشستن ها اتفاقای بزرگ بیفته. بازم خیلی ممنونیم، من برای ما روز خیلی خوبی بود برای شما بودن، خیلی چیزا یاد گرفتیم. انشالله بسه وقتی هم که شما برای ما گذاشتین و بسه هزینه که انجام شد قابل استفاده بوده باشه و انشالله آغازی باشه برای حرکت های بعدی. سوال محمد صلوات. نه بفهمید شما که میتونید وقت نماز رو جا به جا کنید، صلوات من دیگه انقدر
اللهم صل على محمد. یعنی باعث ریزش گناه میشه، ما برای صلوات های بیشتر زیاد داریم با یکی دو تا صلوات کارمون حل نمیشه. من فقط یه نکته خیلی کوتاه نوشته بودم، اینکه خب سابقه طبعا فضای کامل تمدن رو دفتر قالب موزه ها انضمامی دفتر تبلیغات اسلامی هم تقریبا سال 94 یعنی تقریبا در تشکیل تری شده که قالب کارهایی که در دفتر تبلیغات انجام میشه حدودا در دانشگاه و پژوهشگاه با هم نزدیک بدید فعالا معاونت تبلیغ و فضای مجازی هم دو معاونت دفتر هستن که دفتر تبلیغات تقریبا در مقالب این مبلغین هم به صورت در واقع تبلیغ باید فضای مجازی هم احتمالا خیلی اگر به کار بگیریم حلقه ما رو تکمیل کنه دفتر تبلیغات. من باز هم تشکر میکنم و اگر شما نکته تکمیلی دارید. بله بله حتما آیه رو مجدد با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان ببرم.